السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز و ارجمند، خیلی غافلگیرانه ما وارد استودیو شدیم. داشتم استاد یزدانی در خصوص برنامه امشب صحبت می‌کردن. شما بیننده برنامه راه و بیراه هستید، برنامه‌ای که در خصوص وهابیت از تفکرات وهابیت رو نقد می‌کنه و آثاری که تفکرات وهابیت در اعمال اونها داشته رو به تصویر می‌کشیم تا گوشه‌ای از جنایت رو به شما عزیزان معرفی کرده باشیم. طبق معمول دوشنبه شب‌های هر هفته که در این برنامه در خدمت استاد عزیز هستیم، این برنامه هم استفاده می‌کنیم از محضر حجت الاسلام و المسلمین یزدانی. بنده عرض سلام دارم خدمت ایشون و این ایام هم خدمتشون تبریک عرض می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و شهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که در هر نقطه از این عالم که زندگی میکنن زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشن و ما رو هم از دعای خیرشون فراموش نفرمایند. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما استاد یزدانی. ان شاء الله که اینچنین باشد. اما میدانید که روال این برنامه به چه صورت هست و مطالبی که در اینجا عرضه میشه و ارائه میشه خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند کاملا مستند و مستقل قرار هست باشه و بخش اول برنامه که در خدمت کارشناس عزیز هستیم، برخلاف وهابی هایی که خب به هر حال هر وقت که بخوام برنامه زنده برن، 5-6 ساعت برنامه بخوام برن، یک خط هم مطالعه ندارن، ساعت ها برای این برنامه مطالعه میشه و دوست داریم اگر پیشنهادی و یا ولو اینکه ایرادی در برنامه هست، چون پیش کدوم از اساتید ما خودشون رو معصوم نمیدونن، دوست داریم که این اگر ایرادی هست تذکر داده بشه و تا اینجا که به حمدالله همچین چیزی نبوده. دوستان هم از استاد یزدانی اینجا استفاده بکنیم در خصوص خلاصه ای از آنچه که در جلسات گذشته گفته شد، در خصوص توسل و استغاثه. قریب به 10 جلسه در خدمت استاد عزیز بودیم و تمام اون مطالبی که قرار بود و قول داده بودیم ارائه بشه ارائه شد، هرچند باز هم یک قطره ای از اون دست روایاتی بود که در خصوص توسل در کتب اهل سنت آمده و شاهد بودید که دونه دونه شبهات و مباحثی که وهابی ها نسبت به این روایات مطرح میکنن اینجا مطرح شد و استاد عزیز پاسخ دادن. استاد یزدانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید خلاصه ای از آنچه که در جلسات گذشته ارائه فرمودید.
در جلساتی گذشته ما تقریبا 10 جلسه یا 11 جلسه دقیقا یادم نمونده مورد بحث توسل رو انجام دادیم و در این 10-11 جلسه دیدگاه اهل بیت علیهم السلام رو، روایات از اهل بیت علیهم السلام رو در باید جواز استغاثه و توسل خواندیم. بعد از اون روایات رو از صحیح ترین کتاب های اهل سنت رو خواندیم با سندهای صحیح که به هر حال صحابه بعد از پیغمبر به پیغمبر متوسل شده بودند، طلب استغاثه کرده بودند، به پیغمبر و طلب کمک کرده بودند، طلب حاجت کرده بودند و پیغمبر هم حاجت اونها رو داده بود. به هر حال این روایات رو خواندیم و به هر حال امروز می‌خوایم به یک مبحث جدید برسیم و اون هم بحث توسل در قرآن هست. انشاءالله خدمتون هستیم.
بله انشاءالله. خب در این جلسه ما دوست داریم بریم محوریت کارمون رو قرآن قرار بدیم و اون هم نظریاتی که اهل سنت استنباط کردن، مبحثی که اهل سنت استنباط کردن از قرآن در خصوص توسل، ببینیم آیا علمای اهل سنت هم همون برداشتی رو که دارن که شیعه داره از قرآن، آیا توسل در قرآن اونگونه که شیعه ادعا میکنه و بهش پایبند هست مطرح شده یا خیر. انشاءالله این جلسه نظر برخی از شوافع رو در این خصوص، شافعی مذهب ها علماشون رو در این مورد میشنویم و استاد یزدانی مطرح میکنن. ما بخش دوم رو در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود و دوست داریم حتی مخالفین فکری اگر ایرادی، مطلبی، مبحثی در این خصوص دارند یادداشت بکنند، توی خط تشریف بیارن و در همین جلسه ایراد خودشون رو مطرح کنند. در خدمت شما هستیم استاد یزدانی.
خب قبل از اینکه وارد دیدگاه علمای شافعی بشیم و استدلال اونها رو به آیات قرآن برای اثبات توسل و شفاعت و استغاثه بگیم، البته خب بیشتر بحث استغاثه و توسل، من میخوام یادآوری کنم باز این روایت رو از امام صادق علیه السلام که به آیه قرآن استدلال کرده برای جواز توسل که با سند صحیح این روایت در کتاب شریف کافی جلد 4 صفحه 551 آمده. سند روایت کاملا صحیحه و شکی در صحت روایت نیست. علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر و محمد ابن اسماعیل ابن بزی از فضل ابن شازا از صفوان و ابن ابی عمر از معاویه ابن عمار به حال سه تا سند داره و شکی در صحت روایت نیست که امام صادق علیه السلام میگه وقتی به مدینه وارد شدید غسل کنید، قبل از اینکه وارد بشید برید سراغ قبر پیغمبر و پیغمبر سلام کنید، چی کنید تا اونجایی که امام صادق به این آیه استدلال میکنه برای جواز توسل. و موضوع امام استدلال علما به علمای اهل سنت به توسل هست که قبل از ورود به مباحث اونها نظر امام صادق رو هم بگیم که متبرک بشه برای و بیننده های ما بر حال اعتراض نکنید که فقط شما دیدگاه اهل سنت رو مطرح میکنید. امام صادق علیه السلام وقتی به اینجا میرسه بعد از سلام به پیغمبر میفرماید اللهم انک قلت، خدایا شما فرمودی. چه فرمودی؟ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خدایا خودت در قرآنت فرموده ای که اگر شما ظلمی بر خود روا داشتید بیایید پیش پیغمبر، از خدا طلب استغفار کنید و پیغمبر هم برای شما طلب استغفار کنه. اگر این کار رو کردید لوجد الله توابا رحیما، اگر خودتون طلب مغفرت کردید پیغمبر هم طلب مغفرت کرد، خدا توبه شما را میپذیرد. و اینی اتیت نبیک مستغفرا تائبا من ذنوبی و اینی اتوجه بک الی الله ربی و ربک لیغفر لی ذنوبی. خدایا من اومدم پیش پیغمبر شما و از شما طلب استغفار میکنم، توبه میکنم از گناهانم و خدایا اتوجه بک الی الله و ربک لیغفر لی ذنوبی و اینی اتوجه بک. این صریح است در اثبات توسل که امام صادق نه تنها اگر خودش هم میفرمود که توسل و استغاثه جایزه، ما با این آیه قرآن کریم ازش میپذیرفتیم و هیچ تفاوتی بین کلام امام صادق و آیه قرآن از نظر ما نیست، نظر حجیت، چون همون قرآنی که حجیتش برای ما ثابته همون قرآن هم حجیت قول اولی الامر رو برای ما ثابت کرده. ولی خب امام صادق به آیه قرآن استدلال کرده و سند روایت هم صحیحه و این برای ما، برای من شیعه، حجت هست و کافی است. اما بریم سراغ علمای شافعی مذهب، بزرگان علمای شافعی که اینها استدلال کردن به آیه قرآن کریم برای اثبات توسل. من از ابن کثیر شافعی شروع می کنم. ابن کثیری که شاگرد آقای ابن تیمیه بوده، تفاسیر متعددی داره، تفسیری بسیار تفسیری خوبی داره، کتاب‌های زیادی داره و شرح حالش هم ان شاءالله اگر فرصت شد خدمتتون می‌خونم. کتابی داره ایشون به نام تفسیر القرآن العظیم. الحافظ ابوالفدا اسماعیل ابن عمر ابن کثیر القرشی دمشقی متوفای 774 چاپ دار ابن حزم. خیلی کتاب شکیل و از اون تفاسیری است که خیلی شکیل هم چاپ شده. من تقریبا 3-4 چاپ از چاپ‌های اینو دارم، این رو انتخاب کردم. در این کتاب که یک جلدی هم هست، کلش رو در یک جلد چاپ کرده اند، در ذیل همون آیه 64 سوره مبارکه نساء وقتی این آیه رو میاره و قوله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يرشد تعالى العصاة والمذنبين اذا وقع منهم الخطا والعصيان ان ياتوا الى الرسول فيستغفر الله عنده ويساله ان يستغفر لهم فانهم اذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم ولهذا قال لوجد الله توابا رحيما. ببینید چقدر زیبا استدلال میکنه. خودش شاگرد ابن تیمیه است، از نظر فکری شاگرد ابن تیمیه است، ولی به آیه قرآنی که میرسه نمیتونه این کار کنه. میگه خداوند در این آیه بندگان گناهکار خودش رو ارشاد کرده که اگر گناه و عصیان و سرپیچی از اونها سر زد بیاین پیش رسول خدا، ان یأتوا الی الرسول فیستغفر الله عنده، بیان کنار قبر پیغمبر از خدا طلب استغفار کنن، و یسألوه ان یستغفر لهم، از پیغمبر هم بخواهن که پیغمبر تو هم برای من طلب استغفار کن، فانهم اذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، اگر این کار رو انجام دادن، این بنده های گناهکار اگر این کار رو انجام دادن، خدا گناه اونها رو میبخشه، خدا اونها رحم میکنه.
شو میگه یعنی فقط یا الله اگه بگن فایده ای نداره؟
نه دیگه، اگر این کار رو انجام دادن، فانهم اذا فعلوا ذلك تاب الله علیهم و رحمهم و غفر لهم،
شرط گذاشته براش دیگه.
دقیقاً. و لهذا و به همین دلیل، چون استغفار پیغمبر هم در آیه شرط شده، و لهذا قال لوجد الله توابا رحیما، اگر این کار رو انجام دادید خدا گناه شما رو میبخشه، خدا توبه شما رو میپذیره، خدا به شما رحم میکنه. این یک مشت محکم، واقعا یک پتکیست بر فرق وهابیت که استدلال این عالم بزرگ سنی مذهب و شافعی مذهب هست به آیه قرآن کریم برای جواز توسل، برای لزوم استغفار پیغمبر در برحال گناه بخشیدن گناهانمون. خب ممکنه حالا کسی اشکال کنه که ابن کثیر این حرف زده فقط برای صحابه گفته، حالا اشکال به ذهن شما نرسید، ولی خب یه روزه بیننده زنگ زده بود به من، تا اینو خوندم گفت این مقصودش فقط مال صحابه بوده، مال خودش نبوده، مال ماها نیست. خب ادامهش ایشون مطلبی رو نقل میکنه، و قد ذکر جماعت منهم الشیخ ابو النصر ابن سباخ فی کتاب الشامل الحکایت المشهوره عن العتبی، جماعتی از بزرگان اهل سنت از جمله شیخ ابو النصر ابن سباخ در کتاب الشامل خودش حکایت مشهوری را از عتبی نقل کردن که عتبی گفت کنت جالسا عند قبر النبی فجاء اعرابی، آقای عتبی میگه من نشسته بودم در کنار قبر پیغمبر که یک اعرابی آمد، فقال السلام علیک یا رسول الله، سمعت الله یقول ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. این اعرابی گفت من از خدا شنیدم این آیه رو، و قد جئتو که مستغفرن لزنبی مستشفن بکه الى ربی، من اومدم که گناهانم بخشیده بشه، من آمدم پیش توی پیغمبر تا گناهان خودم رو از گناهان من طلب استغفار کنی و من رو شفاعت کنی پیش خدای خودم. بعد شعری هم سرود، این شعرم که دیگه خیلی معروف هست، یا خیر من دفنت بالبقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفسي الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. این شعرم که دیگه جستجو بزنید، هم شعر رو اصلا در کتابهای اهل سنت به صدها مورد کتابهای اهل سنت می‌رسیم که این جمله رو، به هر حال این شعر رو نقل کردن از زبان آقای عتبی. ثم انصرف الاعرابي، اعرابی این آیه رو خوند و به پیغمبر گفت من اومدم طلب استغفار کنم و تو برای من طلب استغفار کن، شفیع من باش پیش خدا، و این شعر رو سرود و برگشت. فغلبتنی عینی، چشم من به هر حال میخواد بگه که مثلا به حالت یکم خوابم برد، فرعیت النبی فی النوم، پیغمبر رو در خواب دیدم. فقال یا عتبی الحق اعرابی، برو پیش این اعرابی، پیغمبر در خوابم آمد گفت که برو پیش این اعرابی، فبشره ان الله قد غفر له، به او بشارت بده، بگو خدا گناهان تو رو
بخشید.
ببینید آقای ابن کثیر دمشقی شافعی شاگرد آقای ابن تیمیه به آیه قرآن استدلال میکنه، و بعد برای اینکه ثابت کنه این مطلب مخصوص زمان پیغمبر نیست، به این مطلب هم استناد میکنه، به این حکایت هم استناد میکنه، و نمیگه که طلب استغفار از پیغمبر و توسل به پیغمبر، شفیع قرار دادن پیغمبر، شرک و کفره. اما وهابی ها میگن نه، فقط یا الله، خدا میگه من باید ببخشم و پیغمبر هم باید طلب استغفار کنن، هر کس میخواد گناهش بخشیده بشه اول از من بخواد، بعد پیغمبر منم اجازه بده و پیغمبر منم بخواد تا من ببخشم. اما وهابی ها میگن فقط یا الله. انصافا این مطلبی است که هیچ جواب براش ندارن، نمیگن سندش ضعیفه. ابن کثیر کجا
خودش آورده؟
در کتاب خودش آورده این مطلب رو و حرفش حرف بسیار، استدلالش استدلال بسیار جالب و
شخصیتی که بتونه زیر سوال ببرنش در
حالا شخصیتش رو هم من خدمتتون معرفی میکنم، شرح حالش رو هم امروز براتون جمع کردم. خب کتاب‌های متعددی شرح حال ابن کثیر آورده، من از کتاب طبقات الحفاظ آقای سیوطی آوردم که دیدگاه دیگران رو هم جمع کرده، دیگران قبل مثل ابن حجر و ذهبی رو هم جمع کرده. طبقات الحفاظ امام حافظ شیخ جلال الدین عبدالرحمن ابن ابوبکر سیوطی متوفای 911 هجری قمری، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، الطبعه الاولى. یک جلد بیشتر نیست این کتاب، خیلی کتاب مهم و کتاب بسیار خوبی هست. در شرح حال شماره 1161 شماره 533 ابن کثیر. بعد در صفحه بعد معرفی میکنه ابن کثیر که الامام المحدث الحافظ ذوالفضائل عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن عمر ابن کثیر ابن زو ابن کثیر القیسی البصروی. امام بوده دیگه،
بالاترین مرتبه،
بالاترین مرتبه وساقته. محدث بوده، حافظ بوده، 100,000 حدیث حفظ بوده. له تفسیر، این آقا کتاب تفسیری داره، الذی لم یؤلف علی نمته مثله، یک کتاب تفسیر داره، همین کتاب تفسیری که الان نشونتون دادم تفسیری است که مثل اون کتاب تا حالا نوشته نشده. روشی که آقای ابن کثیر داشته تا حالا در این روش، در این نوع تفسیر تا حالا نوشته نشده، بهترین تفسیر از نظر آقای سیوطی. بعد کتاباشو معرفی میکنه، فلان کتابو داشته، فلان کتابو داشته. بعد نظر آقای ذهبی رو میاره و قال الذهبی فی المختص، آقای ذهبی کتابی داره المعجم المختص، در این کتاب معرفی کرده آقای ابن کثیر رو. الامام المفتی المحدث الباره ثقتون متفننون محدثون متقنون.
دیگه
من نمیدونم هرچی تعبیر مهم در باره ابن کثیر هست آقای ابن حجر عسقلانی، آقای شمس الدین ذهبی آورده. امام هست، مفتی هست، محدث هست، اهل تقوا بوده، مورد اعتماد بوده، در علوم متعدد متخصص بوده به هر حال، و محدثی است که قابل اعتماد هم هست. و قال ابن حجر کان کثیر الاستحضار و صارت تصانیفه فی البلاد فی حیاته و انتفع به الناس بعد وفاته. آقا خیلی حافظش خیلی حاضر جواب بوده، به هر حال کتابهایی نوشته در زمان حیاتش که بعد از مرگش هم مردم زیاد از او استفاده کردند. و به هر حال حرف خود آقای سیوطی العمده فی علم الحدیث معرفت صحیح الحدیث و سقیمه و علله و اختلاف و طرقه و رجاله جرحا و تعدیلا. این آقا ستون علم حدیث بوده، العمده فی علم الحدیث، ستون علم حدیث بوده. در چی؟ در شناختن حدیث صحیح و ضعیف، اشکالات حدیث و چی و چی. آقایی که با این همه عظمت، با این همه ستون علم حدیث بوده، برحال اما قضیه عتبی رو آورده و هیچ اشکالی هم بهش نگرفته. این آقای ابن کثیر که سلفی مذهب هم هست، از نظر اعتقادی خودش رو سلفی میدونه، شاگرد ابن تیمیه هست، اما استدلال کرده به یک آیه قرآن کریم برای جواز
توسل.
حالا کافر هست به ما ربطی نداره، بگن ابن کثیر کافر هست، مشرک هست، محدور و دم بوده، ما از این مطلب میگذاریم و به خود آیه قرآن استدلال میکنیم، فقط بگن ابن کثیر کافر هست.
بله، به هر حال بینندگان عزیز و ارجمند ملاحظه فرمودید این نظریه یکی از علمای اهل سنت هست که یک همچین تعابیری در خصوص ایشون به هر حال به کار بردن. این عباراتی که به کار برده شده، الامام، الحافظ، و برای کمتر کسی شاید، برای همه استفاده نمی کنن این تعابیر رو. و آقای ذهبی وقتی که همچین تعابیر رو برای یک شخص استفاده کرده، قطعا جایگاه والایی داشته، بیشتر از این وهابی قرآن خونده بوده ایشون، قطعا بیشتر از اینها به تاریخ آشنا بوده و از این وهابی ها قطعا برای مسلمان ها دلسوزتر بوده و به هر حال اگر نیاز بود برسه شرک و کفر بخاطر توسل اثبات بشه باید ایشون متقدمتر از این وهابی ها بود و این موضوع رو مطرح میکرد. استاد یزدانی، باز هم موردی هست که علمای شافعی مذهب استناد کرده باشن نسبت به آیه قرآن برای جواز توسل؟
حالا این از علمای خیلی قدیمشون بود، ما از علمای زنده شون یک کلیپ آماده کردیم که استدلال میکنه ایشونم برای جواز توسل، اونم ببینیم بعد انشالله.
بله بسیار عالی. آقای علی جمعه، دکتر علی جمعه که دیگه مفتی دانشگاه الازهر هست، با شخصیت ایشون مسلمان ها آشنا دارن و جایگاه خاصی هم از اهل سنت داره ایشون، ببینیم تعبیر ایشون رو در خصوص توسل و به صورت خاص در مورد توسل به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. شاید تا اینجا کلیپ هایی که تقدیم حضور شما میکردیم بس توسل به پیامبر بوده، اما این مجری برنامه ایشون سوال رو در خصوص توسل به خود شخصیت آقا امام حسین علیه السلام میپرسه از ایشون. با هم دیگه ببینیم پاسخ ایشون رو، استدلال ایشون رو در گوشه ذهن مبارکتون هم سخنان و کلام وهابیت رو مد نظر داشته باشید. تفاوت ره از کجا تا به کجاست؟ شیخ علی جمعه ببینیم با هم.
اهلا بحضرتكم يا مولانا اهو، يعني في ناس بتقول طب يعني ما اتوسل لله على طول، يعني ايه اللي خليني اتوسل؟
وفي حد قال له ما تتوسلش لله على طول؟ ما هو ده هو من الطبل العالي، اوعى تتوسلوا لغايه ما لخبطوا الناس في دينهم. ده بيعتبر التوسل ده شرك والعياذ بالله تعالى. نقول له طب شرك ازاي وانا بقول اللهم اني اسالك بحبيبك محمد ولا بالامام الشافعي ولا باي حد؟ يعني دي صيغه. ايه اللي دخلها في اطار الشرك وكذا الى اخره؟ ما عرفش يرد.
ولما بيجوا بقى على الايه، يا ست مثلا اشفي لابني، يا سيدنا الحسين
دي قضية تانية،
بنتي
دي قضية تانية. وعلى فكرة يعني معلش الكلام ده اللي انت بتقوله حضرتك لا وجود له،
لا يحدث بهذا الشكل،
لا يحدث بهذا الشكل. انما اللي بيحصل انه اللي بيحصل بالضبط واحد بيروح يقول له السلام عليك يا سيدنا الحسين، ده انه واقف مشكلة كبيرة، ده في شيء هيتقدم للمحكمة بكرة وانا عايزك تدعي لي ربنا ان الله سبحانه وتعالى يأذن ويصرف عني السوء ده والراجل يسامح ولا اي حد، السلام عليكم. هم لما بيشوفوا ان واحد بيخاطب سيدنا الحسين كأنه حي بيتجننوا، بيحصل لهم جنان. سيدنا الحسين ده في عالم الروح، روحه موجودة ولا غير موجودة؟ فبعضهم يقول موجود، وده أهل الأديان كلها مش الإسلام بس يقولون ببقاء الروح، كل أهل الأديان. وبعضه يقول لا دي الروح انعدمت، ده مصيبته سودة، ده خالف مش أهل الإسلام بس، ده خالف أهل الأديان اللي في الأرض كله. طب الروح بتاع سيدنا الحسين موجودة وهي في حالة الروح كده، هل يجوز إن أنا أكلمها زي ما انا عملت كده وقلت له يا سيدنا الحسين ده انا واقف في مشكله، طب ادعي لي؟ يدعي مين؟
يدعي ربنا.
يدعي ربنا. طب لما يدعي ربنا ده ربنا هيستجيب؟ قد وقد، قد وقد. انا بسجد لسيدنا الحسين؟ لا. بعبد سيدنا الحسين؟ لا. بقدم له صلاه بصلي له يعني؟ لا. كانوا بيعملوا كده في الوثنيه الجاهليه، الشرك اللي جه الاسلام ونسفه.
تمام.
امال انا بقول له ادعي لي ليه؟ زي ما بقول لك ادعي لي يا عمرو، ده انا واقف في مشكله فبتدعي. فدول الناس ما بيحبوش النبي ولا يعرفوا الحب. لما انتقل الى الرفيق الاعلى عمر قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك والان نتوسل اليك بعم ابي نبيك، فتوسل إلى العباس أن ربنا ينزل المطر، فالعباس دعا ونزل المطر. واخد بالك؟ فيقول لك طب يبقى إذن ده التوسل بالأحياء بس؟
هم استندوا بنوا لها جزء التوسل بالنبي بعد ما ماته.
نجيب لهم بقى، نخرج لهم حديث الحارث بن بلال الموزني والحارث بن بلال المزني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة أعرابي جاء إلى النبي وقال يا محمد نهلك، ادعو الله لنا أن ينزل الغيث، فنزل الغيث والحديث صحيح وتوسلوا بالنبي والمطر نزل فعلا. وكانوا في تركيا إلى الآن عندما يحدث قحط وكذا يروحوا لسيدنا أبو أيوب الأنصاري ويفتحوا في القبة فوق روشا كده نافذة ويقولوا يا سيدنا أبو أيوب ادعي الله فيدعي فينزل المطر. أنا دلوقتي سيدنا الحسين وأنا في الآخرة هو وجاياني الرسالة ادعيني، فدعيت وربنا لا يريد خلاص مش هتتم حاجة. قال تعالى استغفر لهم، ده سيدنا النبي بقى، أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. يبقى الأمر بإيد مين؟
باور کنید بینندگان عزیز وقتی که انسان کلام این علمای اهل سنت رو میبینه و استدلال اونها به عمل صحابه، استدلال اونها به آیات قرآن، نسبتشون در خصوص اعتقادشون نسبت به توسل و جایز بودن توسل به آقا عبدالله حسین و بقیه بزرگان، واقعا با خودش باید فکر بکنه خب این شبکه های وهابی اگر اینها عالم اهل سنت هستن شبکه های وهابی دیگه چی کار میکنن این وسط؟ یک عده افراد فراری از ایران برای خودشون یک شبکه زدن، نه رزومه علمی دارن نه چیز دیگری. واقعا کلام کدومشون رو باید بپذیریم؟ من الان خطابم با شیعیان عزیز هست، اونهایی که شاید گاهن در ذهنشون این بیاد که شاید اهل سنت هم با این مسائل بحثی مثل توسل و غیره مشکل داشته باشن. این نظر اهل سنت، اینه که شما ملاحظه کردید نظر اهل سنت. به غیر از این هر آنچه که گفته بشه به قول آقای علی جمعه وهابی‌هایی است که دیوانه شدن به خاطر اینکه می‌بینن شیعیان سلام میدن به آقا عبدالله حسین. استاد یزدانی بفرمایید در این خصوص در مورد این کلیپ توضیح رسون، واقعا به نظرم کلیپ جالبی است.
بله. خب دکتر علی جمعه شخصیت شناخته شده است. اگر ما بخوایم مقایسه کنیم مثلا با یکی از کسان از علمای بزرگ شیعه، مثلا حضرت آیت الله سیستانی در عراق مفتی عراق به حساب میاد، هستند که مثلا مراجع بزرگی دیگه هم در عراق هست، ولی خب مفتی بزرگ دکتر علی حضرت آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله هست. آقای دکتر علی جمعه هم در مصر همچین جایگاهی داره، بزرگ الازهر مصر و مفتی تمام مصر، یعنی همه هر چی بحث فتوا هست از ایشون میپرسن. در صفحه فیسبوکش برید ببینید، در ویکی‌پدیاش ببینید، در سایت های شخصی خودش رو ببینید، مفتی دیار مصر از ایشون یاد کردن و الان الازهر مصر بالاترین بر حال اون مرکز علمی اهل سنت در کل دنیاست. در کل دنیا اینها محل حوزه مثل الازهر مصر ندارن و این آقا بزرگترین عالم حال حاضر کل اهل سنت دنیا به حساب میاد. یعنی از اینجوری تعبیر کنیم، این آقا میاد قشنگ استدلال میکنه به روایات، میگه ما استدلال میکنیم به توسل خلیفه دوم به عباس، میگن نه توسل به زنده بوده. خب باشه، استدلال میکنیم به روایت بلال ابن حارث مزنی که بعد از پیغمبر آمد به قبر پیغمبر توسل کرد، روایتش هم صحیح هست، استدلال میکنه مفصل. این آقا به هر حال نماد اهل سنت امروزه و توسل رو صریح و واضح قبول داره و خیلی هم قشنگ استدلال میکنه. میگه ما که میریم پیش امام حسین میگیم یا حسین، به این معنا نیست که از خود او بخوایم در کنار خدا، از او میخواهیم که از خدا برای ما بخواهد دعا کند برای ما، دعا کند برای ما، نه اینکه مثلا او رو در کنار خدا قرار داده باشیم. او از خدا میخواد، خدا به ما میدهد، چه اشکالی داره؟ روح امام حسین زنده است، امام حسین صدای ما رو میشنوه، روح بر اجماع تمام ادیان الهی زنده است، پس چه اشکالی داره؟ اشکالش کجاست؟ و به هر حال این آقایون وهابی، اگر این کلیپ هر روز دو بار ده بار پخش بشه در شبکه ولایت کم هست، ما از این دست کلیپ بالاتر زیاد تالا پخش کردیم. اگر بتونن مسئولین مثلا ترتیب اتخاذ کنن که این کلیپ ها به هر حال در طول روز به جای ولاهای مثلا دیگه پخش بشه خیلی عالی میشه و مشت محکمی است بر دهان وهابی ها.
بله، به هر حال اون گروهی از اهل سنت هم که شاید خیلی حوصله‌اش رو وقت مطالعه رو نداشته باشن، میتونن نگاه کنن به علماش. اگر واقعا شبکه‌های وهابی به هر حال یک ذهنیتی برای شما دارن به وجود میارن که نه توسل کردن شرک کفر شیعه رو بکشید، داعش خوبه، این طور مسائل رو مطرح می‌کنن، شما نگاه کنید به علمای در سطح عالم الازهر، نگاه بکنید به اینها، اینها چه میگویند. اینها قطعا بیشتر از کارشناسان وهابی و امثال ملازاده ها مطالعه کردند و به هر حال علمشون از اونها خیلی بیشتر هست و واقعا دلسوزتر هم هستن برای مسلمان ها. اما مطلبی رو از استاد یزدانی دریافت کردیم در خصوص جواز یکی از علمای اهل سنت شافعی مذهب در خصوص توسل و استناد ایشون به آیه قرآن برای استنباط جواز توسل. من سوال دیگه ای رو از استاد یزدانی میپرسم. استاد یزدانی یکی از شخصیت های بارز اهل سنت آقای نبوی است که به هر حال شارح مسلم و صحیح مسلم هم هست و از به عنوان امام ازش یاد میکنند. شاید کمتر مطرح شده باشه نظر ایشون در خصوص بحث توسل در شبکه جهانی ولایت. دوست داریم ببینیم که نظر این آقا نسبت به توسل چگونه است.
خب نبوی، محی الدین نبوی، شارح صحیح مسلم، از شاید کتاب ایشون در فقه المجموع ایشون بهترین کتاب شافعی ها در فقه است،
مفصل ترین
کتاب شافعی ها در فقه است، مثل کتاب مثلا اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم مثل کتاب جواهره که در حوزه مفصل ترین کتاب ماست. البته از جواهر بهترم ما زیاد داریم، ولی خب نمیگم که بهترین ماست، ولی
خب
جایگاهش کتاب مل مجموع آقای نووی هم همچین حالتی داره و آقای نووی در عنوان کردن از او به عنوان مفتی الامه. حالا انشالله خدمتونشون خواهم داد. ایشون در کتاب‌های متعدد خودش به بحث توسل که رسیده، به بحث زیارت قبر پیغمبر که رسیده آمده و استدلال کرده به آیه 64 سوره مبارکه نساء برای جواز توسل. حالا من یکی دو مورد از کتاب هایشون رو نشون میدم و بعد شرح حالشون انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. کتاب الاذکار من کتاب من کلام سید الابرار صلی الله علیه و آله، نویسنده امام حافظ شیخ الاسلام محی الدین ابی بکر یحیی بن شرف نووی دمشقی شافعی، این عنوانی در خود پشت کتاب اومده، مکتبت نظار المصطفی البار در مکه مکرمه چاپ شده، مکه مکرمه و ریاض، یعنی دو جا نمایندگی داره، هم در مکه و هم در ریاض دیگه، در عربستان چاپ شده به هر حال. اینم صفحه دوم، المجلد الاول، الاذکار المجلد الاول صفحه شماره 232، صفحه شماره 232، فصلون فی زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و اذکارها، فصلی درباره زیارت قبر رسول خدا و ذکرهایی که باید در هنگام زیارت گفته بشه. اعلم بدانه وهابی انه ينبغي لكل من حج ان يتوجه الى زیارت رسول الله سواء كان ذلك طريقه او لم يكن، شایسته است بدانید ای وهابی ها، داره به علمای وهابی داره میگه دیگه، بقیه که قبول دارن، شایسته است هر کسی حج می رود برگردد و صورت خودش رو برگرداند به طرف زیارت قبر رسول خدا، برود به زیارت قبر رسول خدا، حالا راهش از طرف مدینه باشد یا راهش از طرف عراق و ایران و هر جای دیگه، شایسته است این کار رو انجام بده. چرا؟ فإن زیارته من اهم القربات و مطالب دیگه که میاره، زیارتش چقدر ثواب داره و چقدر ثواب نداره، روایت نقل میکنه، روایات متعددی میگه وقتی رفتی وارد مسجد پیغمبر شدی نماز تحیت مسجد بخوان، بیا سراغ قبر پیغمبر، رو به قبر و پشت به قبله، رو به قبر و پشت به قبله، چهار ذرا از دیوار قبر هم فاصله بگیر و بر حال با مقتصدن لا یرفع صوته، صداتم بلند نکن، قصد قربت کن، صداتم بلند نباشه، قصد قربت کن جانم،
یعنی به خاطر حفظ حرمت،
بله به خاطر حفظ حرمت قصد قربت کن و صدات رو هم بلند نکن و این گونه بگو: السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خیرت الله من خلقی، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا سید المرسلین، تا آخر. بعد به هر حال به فلانی و فلانی و به هر حال بعد بیا مثلا به پیغمبر، به اصحاب پیغمبر، به اهل بیت پیغمبر، به سایر انبیا و نام سلام بده و بعد برگرد سر جای اولت روبروی قبر رسول خدا، ثم یرجع الى موقف الاول قبالت وجه رسول الله فیتوسل بهی فی حق نفسه. بیا روبروی قبر پیغمبر و به خود پیغمبر متوسل شو و او رو شفیع خودت پیش خداوند قرار بده و یدعو لنفسی و لوالدهی و اصحابی و احبابهی و سایر. بعد میگه او رو شفیع خودت قرار بده، برای خودت دعا کن، برای پدر و مادرت دعا کن، برای رفقات دعا کن، برای دوستان دعا کن، برای همه دعا کن. بعد دیگه مثلا روایات رو هم نقل میکنه از صحیح بخاری و مسلم که ما بین قبری و منبر روضة من رياض الجنه، ایناش مورد بحث ما نیست. مهم این تیکه از مطلب ایشون هست که استدلال میکنه به قضیه عتبی و این آیه قرآن کریم، عن العتبی و عن العتبی قال كنت جالسا عند قبر النبي فجاء اعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول لو انهم ظلموا تا آخرش وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفا بك الى ربي. من اومدم پیش توی پیغمبر تا از گناهان خودم استغفار کنم و تو رو شفیع خودم قرار بدم پیش خداوند. و بعد این شعر خون، یا خیر من دفنت بالغای عظمه فطاب من تیبهن القاع والاکم نفس الفدا لقبر انت ساکنه فیه الافاف و فیه الجود و الکرم. برحال آقای نووی با اون عظمت خودش میاد به این قضیه استناد میکنه و به این آیه قرآن کریم. بعد ادامه مطلب رو هم نقل میکنه که عتبی پیغمبر رو در خواب دید و پیغمبر به او فرمود که برو و برحال بشارت بده اون اعرابی رو که خداوند گناهانت رو بخشیده. این نفر دوم در یک از کتابهایش که آقای نووی در کتاب الاذکار خودش و همین مطلب در کتاب المجموع هم آورده، کتاب المجموع شرح المهذب للشیرازی، این عکس صفحه اولش خیلی کیفیت نداره، اینم صفحه دومش که مکتبة الارشاد جده در مملکت عربستان سعودی چاپ کرده این کتاب رو. دیگه چاپ مصر و لبنان و ایران و نمیدونم پاکستان هم که نیست، چاپ خود عربستان سعودی هست. الطبعة الوحيدة الكاملة من کتاب المجموع، تنها چاپ کامل از کتاب المجموع آقای نبوی. امام ابو زکریا محی الدین نووی، الجزء الثامن جلد شماره 8 با تحقیق محمد نجیب المطیعی، بعد مثلا صفحه شماره 256، صفحه 256. اینم بحث زیارت قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله رو میاره که بقیه شما از اون کتاب دیگه‌اش خوندیم و حال اون صلوات ها و سلام هاش رو. و بعد میگه و من احسن ما یقول، از بهترین چیزهایی که گفته شده و گفتند، ما حکاه الماوردی و القاضی ابو الطیب و سایر و اصحابنا عن العتبی مستحسنین له، از بهترین چیزهایی که علمای ما مثل ماوردی و قاضی ابو طیب و دیگر اصحاب شافعی از عتبی نقل کردن و اون رو تحسین کردن، گفتن عجب چیزی خوبی.
نگفتن شرک کفره،
نگفتن شرک و کفره و به قول شما، گفتن خیلی کار خوبیه، خیلی روایت جالبیه، خیلی مطلب خوبیه. کنت جالسا عند قبر رسول الله فجاء اعرابی السلام علیک یا رسول الله، آیه قرآن کریم و قد جئتک مستغفرا من ذنبی و این شعر معروف این آقا. برحال این در کتاب بعدی این آقا و برحال آقای محی الدین نووی رو هم خدمتون معرفی خواهیم کرد. اما اینکه گفتم کتاب نووی برحال مهمترین کتاب شافعی هاست، در مقدمه این کتاب جالب تعریف و تمجید از خود کتابم آمده، سالسن التعریف به کتاب المجموع و بیان قیمته العلمیه و تاریخیه، یعتبر کتاب المجموع للامام النووی من اکبر المراجع الفقهیه فی المذهب الامام شافعی خاصه و فی فقه الاسلامی عامه. دیگه مفصل در تعریف و تمجید این کتاب محققش مطلب می‌نویسه، محققی که در عربستان چاپ کرده این کتاب رو. اما شرح حال خود آقای نووی ببینیم که آقای شمس الدین ذهبی در بارش چی گفته. خیلی خلاصه نزدیک 15-20 صفحه در بارش حرف زده بود، من فقط همون صفحه اولی که رو بردم، همون القاب بزرگی رو که در بارش نقل کرده. تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام. نویسنده حافظ مورخ شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی، متوفای 748، چاپ دارالکتاب العربی در بیروت. اینم صفحه دومش، الجزء الخمسون، جلد شماره 50، چاپ بیروت لبنان، با تحقیق دکتر عمر عبدالسلام تدموری. اینم مشخصات کتاب، جلد 50، صفحه 246، شرح حال شماره 330 از این طبقه. یحیی ابن شرف ابن مری ابن حسن ابن حسین، مفتی الامه. دیگه من مفتی الامه درباره فقط آقای نووی، آقای ذهبی به کار برده ها. تنها کسی که آقای ذهبی کلمه مفتی الامه دربارش به کار برده آقای نووی هست. مفتی الامه، شیخ الاسلام محی الدین ابو زکریا النووی، الحافظ الفقیه الشافعی، از زاهد احد الاعلام. اینا هر کدوم بار بسیار بار معناش خیلی سنگین هست. مفتی تمام امت بوده، حالا امت مقصودش خودشون هست دیگه، برحال ما که نیست. شیخ الاسلام بوده، حافظ بوده، فقیه بوده و دیگه تعبیرهایی که اینگونه. آدمی که مفتی این امت بوده مشرک هم بوده، این به قول وهابی ها دیگه. وهابی ها باید بگن مفتی امت اسلامی مشرکون کافرون محدور الدم و المال و بقیه مطالبی که آقای
وهابی ها میگن،
وهابی ها و محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه گفته. برحال این کسی که مفتی امه و شیخ الاسلام بوده، آمده به یک آیه از قرآن کریم، آیه 64 سوره نساء، استدلال کرده برای جواز توسل به قبر پیغمبر بزرگوار اسلام. اگر ایشون مشرکه، پس دیگه تمام شافعی ها باید دست از دینشون و از اسلامشون بکشن دیگه. خدمتتون هست.
بله، به هر حال این نظر اهل سنت. اما آنچه که نظر وهابیت هست، بسیار ناراحت میشن از شنیدن این سخنان. ما میدونیم، به خاطر همین هم همین مباحث رو ادامه میدیم و ان شاء الله ادامه این مباحث میتونه بیشتر اینا رو عصبانی بکنه، به خاطر اینکه راهی که میرن راه صحیحی نیست، راه تفرقه و تکفیر و کشت و کشتاری است که در جامعه اسلامی راه انداختن. یکی از دستاوردهای تفکر تکفیری اینها گروه های وهابی هستند که با عناوین مختلف، چه داعش باشد، چه النصره باشد، چه جیش الحر باشد، چه احرار الشام باشد، رسانه هایی دارند مانند همین شبکه های تروریستی که از اونها حمایت میکنند. اینها تئوری های فکریشون رو در جامعه نشر میدن و راه رو باز میکنن برای جنایت های اونها. یکی از مواردی که بسیار اینها ناراحت میشن از شنیدنش این هست که مسلمان ها بگن فقط یا الله گفتن هزاران توطئه در زیر خود دارد، و کسانی که فقط یا الله میگن و تکبیر میگن به خاطر کشتن مردم، اینها میخوان از لفظ الله و فقط یا الله گفتن استفاده بکنند تا بقیه دین رو از بین ببرن، تا مسلمان ها رو از بین ببرن. نمیدونم اطلاع فرمان کلیپ فقط یا الله و جنایات وهابی ها آماده هست یا خیر. بله، ظاهرا این کلیپ آماده است. این کلیپ رو با دقت با هم دیگه ببینیم. توطئه ای که زیر فقط یا الله گویی این وهابی ها خوابیده، به والله قسم اینها چیزی جز کشت و کشتار و هدفی جز کشت و کشتار از این فقط یا الله گفتن ندارن. کلیپ رو با هم ببینیم.
پشت بعضی از این تاکسی ها می نویسن فقط بگو الله، فقط بگو الله. این فقط بگو الله زیرش هزاران توطئه ضد دین و این فقط بگو الله زیرش هزاران توطئه ضد دین و هزاران توطئه. جلوگیری از نسب اینها و جمع کردن اینها از واجبات اینها دارن به نام توحید با توحید میخوان مبارد.
زمانی که گفته میشود آقا فقط الله، فقط الله، نگوید اینا وهابی هست، نگوید اینا وهابی هست، نگوید اینا وهابی هست. اینها علی را دوست ندارن، اینها حسین را دوست ندارن، اینها خدا را دوست دارن، اینها خدا را دوست دارن.
هر که مسلمان واقعی بوده یا الله گفته، هر که مسلمان واقعی بوده یا الله گفته.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
الله، فقط الله، خالصانه یا الله میگویم، خالصانه یا الله میگویم.
الله اكبر الله اكبر
الله اكبر الله
اكبر الله
الله
اكبر
هر کدوم رو بگید لبیک یا الله گفتم، هر کدوم رو بگید لبیک یا الله گفتم. همه یا الله گفتن، همه یا الله گفتن.
زمانی که گفته می شود آقا فقط الله، فقط الله، نگوید اینا وهابی هست، اینها علی را دوست ندارن، اینها حسین را دوست ندارن، اینها خدا را دوست دارن، اینها خدا را دوست دارن.
قرآن همچه خدایی رو قبول ندارد، پیغمبر همچه خدایی رو معرفی نکرده، 124,000 پیغمبر با همچه خدایی بیگانه هستن. حالا شما بیاد بگید ما موحد، یادآور همون حرف فرعون هست که میگفت آقا من خدای بزرگ شما هستم، میترسم حضرت موسی بیاد دین شما رو از بین ببره. حضرت موسی برای شما مفسد فی الارض، نمیدونم عقاید راستین شما را خلاصه از بین میبرد، شما موحد واقعی هستید.
این هم گوشه خیلی مختصری از توطئه فقط یا الله گو. ببینید چقدر تفکرات کثیف و پلید پشت این تفکر خوابیده، ببینید چه اهداف پلید و کثیفی که واقعا اگر اونها به اونها تفکرات نجس گفته بشه باز هم تعبیر صحیحی براش نیست، باید بدتر از اونها گفته بشه. کشتن انسان‌های بی‌گناه، فقط میگن یا الله انسان میکشن. الان برای چه انقدر اینها دارن میگن فقط یا الله، فقط یا الله؟ چون شده است یک حربه برای انسان کشی. فقط یا الله، یا علی گفت پس بکشید او رو، ما میگیم فقط یا الله. ما موحدیم چون میدونستن اگر بخوان در مقابل اسلام بیستن نمیتونن مقابله بکنن، باید بیان داخل اسلام بخشی از اسلام رو بگن، فقط یا الله گویی رو بگیرن، بر پشت ظاهر یا الله گویی پنهان بشن و بقیه مسلمان ها رو به خاطر اینکه متوسل میشن بکشن. نظریاتی که در این برنامه از علمای اهل سنت ارائه میشه خیلی دیگه راه رو میتونه هموار بکنه برای کسانی که جویندی حق و حقیقت هستن. ببینید اینها علمای اهل سنت هستن، چگونه از قرآن استناد میکنن، چه تفکری نسبت به توسل دارن. استاد یزدانی، باز هم آیا مطلب دیگه از علمای اهل سنت هست که از قرآن شافعی مذهب باشد اون شخص و استنباط و استدلالی در خصوص توسل داشته باشه؟
فراوان هست. انشاءالله ما فقط دو سه جلسه فقط علمای شافعی رو مطرح خواهیم کرد و انشاءالله همینطور بقیه مذاهب رو، مالکی ها و حنفی ها و بقیه رو هم انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. نفر سومی که خدمتون نشون خواهیم داد و استدلال کرده به آیات قرآن کریم برای جواز توسل، آقای ماوردی بصری شافعی هست. الهاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام شافعی و هو شرح مختصر المزنی. نویسنده ابوالحسن علی ابن محمد ابن حبیب ماوردی بصری، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، که مشخصات این جلد کتاب، اینم مشخصات صفحه جلد چهارم، الجزء الرابع، چاپ عربستان، چاپ لبنان و با تحقیق استاد دکتر محمد بکر اسماعیل استاد جامعه الازهر و استاد دکتر عبدالفتاح ابو سنن باز هم از جامعه الازهر مصر هست. در این کتاب در جلد 4 صفحه 214 فصل شماره فصلون و اما صفحه شماره 214 رو بینندگان عزیز این بالا مشاهده میکنن، کتاب الحج باب دخول مکه. فصلون و اما زیارت قبر نبی صلی الله علیه و آله فمأمور بها و مندوب الیها. زیارت قبر پیغمبر به ما دستور داده شده و مستحبه. روایت نقل میکنه که پیغمبر فرمود من زار قبری وجبت له شفاعتی. هر کس قبر من رو زیارت کنه، هر کس قبر من رو زیارت کنه، شفاعت من برای او واجب میشه، واجبه بر من روز قیامت رو به شفاعت کنم. بعد حکایت عتبی رو نقل میکنه و حکا و حکی عن عتبی انه قال كنت عند قبر النبي فأتى أعرابي فقال يا رسول الله وجدت الله تعالى يقول ولو انهم ظلموا انفسهم على غلطای تایپی از خود کتاب هست ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر الله الرسول لوجد الله توابا رحيما وقد جئتك تائبا من ذنبي مستشفعا بك الى ربي وانشا يقول يا خير من دفن بالغار تا آخرش. ببینید این عالم بزرگ شافعی مذهب هم میاد به این قضیه عتبی و این آیه قرآن کریم استدلال میکنه که خداوند در قرآن فرموده اگر کسی گناهی انجام داد از خدا طلب استغفار کنه و بیاد پیش پیغمبر، پیغمبر هم طلب استغفار کنه، خدا گناه او رو خواهد بخشید. و من آمدم پیش توی پیغمبر که از گناهان خودم طلب استغفار کنم و تو رو شفیع خودم پیش خداوند قرار بدم. و بعد این شعر رو هم میخونه و بعد اون عتبی میگه که من پیغمبر رو در خواب دیدم و پیغمبر به من فرمود که به اون عربی بگو که خداوند گناهانی تو رو بخشیده است. اینم ادامهش در صفحه 215. اینم استدلال این عالم بزرگ سنی مذهب و شافعی مذهب به آیه قرآن کریم برای جواز توسل. تقریض آقای پروفسور محمد بکر اسماعیل رو در مقدمه این کتاب ببینیم. این ایده همون بر حال ملخص پروفسور یا استاد دکتر محمد بکر اسماعیل استاد جامعه الازهر مصر، استاد دانشگاه الازهر مصر هست. تقریض زده بر این کتاب بسم الله الرحمن الرحیم تقریضون کتاب الهاوی، همین الهاوی الکبیر که خدمتون خواندیم للماوردی، من اهم کتب شافعیه و اشعرها، از مهمترین کتاب های شافعی هاست و از مشهورترین کتاب های اونهاست. بعد مفصلم در مقدمش بقیه محققش هم محقق دیگرش هم مفصل حرف زده و این برحال از کتاب های مهمشون هست. آقای ماوردی در کتاب دیگرش هم همین مطلب رو آورده، کتاب الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه ابوالحسن علی ابن محمد ابن حبیب ماوردی متوفای 450 هجری قمری با تحقیق دکتر احمد مبارک البغدادی در جامعه کویت، دانشگاه کویت، استاد دانشگاه کویت این کتاب رو به هر حال تحقیق کرده. در این کتاب در صفحه 140، از یک جلد بیشتر نیست، صفحه 140 ایشون میاره و زیارت و قبر رسول الله رعایت لحرمته و قیاما به حقوق طاعته، تا صفحه بعد که در صفحه بعد ایشون باز همین قضیه عتبی رو میاره، کند و انده قبر نبی، تا آخرش که همون مطالب رو به هر حال که از بقیه کتاب‌هاش نقل کردیم، از بقیه علما اهل سنت نقل کردیم، در این کتاب هم ایشون میاره. کتاب الاحکام السلطانی هم از کتاب مهمترین کتاب‌های شافعی هاست و شرح حال این آقا رو من خدمتتون نشون میدم. دیگه حالا با عجله دارم میگم که ببینندای عزیزمون برسیم. کتاب سیر اعلام النبلا، نویسنده امام شمس الدین محمد ابن عثمان ذهبی متوفای 748، دیگه از مهمترین کتاب‌های رجالی اهل سنت هست. سیر علام النبلا جلد شماره 18 با تحقیق آقای شعیب الارنعوت وهابی مؤسسه الرساله در لبنان این کتاب رو چاپ کرده، صفحه شماره 64 از این جلد، صفحه 64 که می‌بینید در شرح حال شماره 29 از این طبقه. الامام العلامه افضل قزاد ابوالحسن علی ابن محمد ابن حبیب بصری ماوردی شافعی صاحب التصانیف، امام و علامه بوده ایشون. بعد از خطیب بغدادی نقل میکنه که خطیب بغدادی او رو توصیف کرده و چی گفته او چی گفته. از ابو اسحاق در کتاب الطبقات نقل میکنه و له مصنفات کثیره فی الفقه و تفسیر و اصول الفقه و الادب و کان حافظا للمذهب، کتاب‌های متعدد و زیادی در فقه و تفسیر و اصول فقه و ادب نوشته و حافظ مذهب شافعی بوده. از قاضی شمس الدین در کتاب وفایات الاعیان نقل میکنه من طالع کتاب الهاوی له یشهد بالتبحر والمعرفه المذهب، هر کس کتاب الهاوی رو بخونه دیگه میفهمه که چقدر آقای ماوردی تبحر داشته و مذهب شافعی رو میشناسه. باز در صفحه بعد از آقای ابوالفضل ابن خیرون نقل میکنه کان رجلا عظیم القدر متقدما عند السلطان احد الائمه، یکی از ائمه شافعی مذهب بوده و برحال شرح حالش مطالب دربارش زیاد هست، باز نقل میکنه که ما به همین اندازش اکتفا میکنیم. علامه و امام از ائمه شافعی مذهب در مهمترین یکی از مهمترین کتابهای فقهی شافعی ها آمده به آیه قرآن کریم برای اثبات زیارت قبر پیغمبر و برای اثبات جواز توسل به قبر پیغمبر استدلال کرده است. کافر مشرک، ما هم همین رو میخواییم. آقای وهابی بیاید بگید اینا کافر و مشرکن تا برحال مرز بین شما و اهل سنت مشخص بشه. واضح روشن. وهابی ها توسل به قبر پیغمبر کفر شرک، علمای اهل سنت توسل به قبر پیغمبر مستحب به طبق آیه قرآن کریم.
واقعا تفاوت راه از کجا تا به کجاست.
حالا من ازتون اگه خواهش کنم این کلیپ آیلی جمعه رو یک بار دیگه ما ببینیم، چون من خودم
جا داره.
فقط اینو دادم برام زیرنویس کردم، خودم یک بار فقط از همین جا دیدم، من یک بار دیگه ببینیم خیلی
بله
عالی میشه.
بسیار واقعا جا داره که سخنان آقای علی جمعه رو در این خصوص ببینیم مجددا. فرق تفکر تکفیری تروریستی وهابی ها رو با تفکر اهل سنت ببینید.
انا بحضرتكم يا مولانا اهو، يعني في ناس بتقول طب يعني ما اتوسل لله على طول، يعني ايه اللي خليني اتوسل؟
وفي حد قال له ما تتوسلش لله على طول؟ ما هو ده هو من الطبل العالي، اوعى تتوسله لغايه ما لخبطوا الناس في دينهم. ده بيعتبر التوسل ده شرك والعياذ بالله تعالى. نقول له طب شرك ازاي وانا بقول اللهم اني اسالك بحبيبك محمد ولا بالامام الشافعي ولا باي حد؟ يعني دي صيغه. ايه اللي دخلها في اطار الشرك وكذا الى اخره؟ ما عرفش يرد.
ولما بيجوا بقى على الايه، يا ست مثلا اشفي لابني، يا سيدنا الحسين
دي قضيه تانية،
بنتي
دي قضيه تانية.
اه
وعلى فكره يعني معلش الكلام ده اللي انت بتقوله حضرتك
نعم
لا وجود له،
لا يحدث بهذا الشكل،
لا يحدث بهذا الشكل. انما اللي بيحصل انه اللي بيحصل بالظبط ان واحد بيروح يقول له السلام عليك يا سيدنا الحسين، ده انه واقع في مشكله كبيره، ده في شيء هيتقدم للمحكمه بكره وانا عايزك تدعي لي ربنا ان الله سبحانه وتعالى يأذن ويصرف عني السوء ده والراجل يسامح ولا اي حد، السلام عليكم. هما لما بيشوفوا ان واحد بيخاطب سيدنا الحسين كأنه حي بيتجننوا، بيحصل لهم جنان. سيدنا الحسين ده في عالم الروح، روحه موجودة ولا غير موجودة؟ فبعضهم يقول موجود، وده اهل الاديان كلها مش الاسلام بس يقولون ببقاء الروح، كل اهل الاديان. وبعضه يقول لا دي الروح انعدمت، ده مصيبته سودة، ده خالف مش اهل الاسلام بس، ده خالف اهل الاديان اللي في الارض كله. طب الروح بتاع سيدنا الحسين موجودة وهي في حالة الروح كده، هل يجوز ان انا اكلمها زي ما انا عملت كده وقلت له يا سيدنا الحسين ده انا واقع في مشكلة، طب ادعي لي. يدعي مين؟
يدعي ربنا.
طب لما يدعي ربنا ده ربنا هيستجيب؟ قد وقد. أنا بسجد لسيدنا الحسين؟ لا. بعبد سيدنا الحسين؟ لا. بقدم له صلاة؟ بصلي له يعني؟ لا. كانوا بيعملوا كده في الوثنية الجاهلية، الشرك اللي جه الإسلام ونسفه.
تمام.
أمال أنا بقول له ادعي لي ليه؟ زي ما بقول لك ادعي لي يا عمرو، ده أنا واقع في مشكلة فبتدعي. دول الناس ما بيحبوش النبي ولا يعرفوا الحب. لما انتقل إلى الرفيق الأعلى عمر قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك والآن نتوسل إليك بعم أبي نبيك، فتوسل إلى العباس إن ربنا ينزل المطر، فالعباس دعا ونزل المطر، واخد بالك؟ فيقول لك طب يبقى إذن ده التوسل بالاحياء بس.
هم استندوا بنقول لا يجوز التوسل بالنبي بعد ما مات.
نجيب لهم بقى نخرج لهم حديث الحارث ابن بلال المزني. والحارث ابن بلال المزني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة أعرابي جاء إلى النبي وقال يا محمد نهلك، ادعو الله لنا أن ينزل الغيث، فنزل الغيث. والحديث صحيح، وتوسلوا بالنبي والمطر نزل فعلا، وكانوا في تركيا إلى الآن عندما يحدث قحط وكذا يروحوا لسيدنا أبو أيوب الأنصاري ويفتحوا في القبة فوق روشا كده نافذة ويقولوا يا سيدنا أبو أيوب ادعي لها، فيدعي فينزل المطر. أنا دلوقتي سيدنا الحسين وأنا في الآخرة هو وجاياني الرسالة ادعي لي، فدعيت وربنا لا يريد خلاص مش هتتم حاجة. قال تعالى استغفر لهم، ده سيدنا النبي بقى، أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. يبقى الأمر بإيد مين؟
باز هم جا داره اگر برای بار سوم هم بخوایم ببینیم این کلیپ رو، انقدر زیبا استدلال میکنن علماء اهل سنت در خصوص توسل، انقدر زیبا تفاوت بین تفکر وهابیت و اهل سنت در خلال کلام اینها مشاهده میشه که انسان دوست داره واقعا بارها اینها رو ببینه، دوست داره به همه دنیا اینها رو نشون بده، این کلیپ ها رو مردم دنیا ببینید. اهل سنت این داعشی ها نیستن، اهل سنت کسانی نیستن که دارن مسلمان ها رو میکشن، اهل سنت اینهایی نیستن که در رسانه‌هاشون صبح تا شب دارن توهین میکنن، جسارت میکنن، دروغ میگن، تدلیس میکنن، بدرفتاری میکنن. اهل سنت گروهی از مسلمان ها هستن ولی اینکه با شیعه اختلاف نظر دارن، ولی به خاطر توسل امثالهم تکفیر نمیکنند شیعیان. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه هستید، شما بیننده برنامه راه و بیراه هستید، برنامه که دوشنبه شبا تقدیم حضور شما میشه برای روشنگری در خصوص وهابیت. یکی از بخش‌های این برنامه کلیپ هاییست که در هر جلسه تقدیم حضور شما میشه تحت عنوان لان زنبور، ارتباط وهابیت با استعمار. ما فقط کلیپ ها رو تقدیم حضورتون میکنیم، تحلیل خاصی روش نخواهیم داشت و قضاوت رو به شما واگذار میکنیم. اون چیزی که امشب تقدیم حضور شما میشه اعتراف یکی از استعمارگران هست مبنی بر این که داعشی ها رو اینها روی کار آوردن و اعتراف ضمنی یکی از وهابی ها در شبکه‌شون نسبت به این موضوع که بله داعشی ها رو استعمارگران روی کار آوردن، ظاهرا ایشون حواسشون نبود، داشتن از روی متن کتاب میخوندن با اون قطعه ای رو که مد نظرمون بود در بخش دوم این کلیپ آوردیم. لانه زنبور رو با هم ببینیم.
کلینتون در خاطرات خود میگوید آمریکا و مصر توافق کرده بودند داعش را در صحرای سینا تشکیل دهند و بلافاصله هم اروپا و آمریکا در نشستی مشترک آن را به رسمیت بشناسند. بر اساس نوشته کلینتون قرار بود با تشکیل داعش نقشه کشورهای اسلامی تغییر کرده و تسلط آمریکا بر منافع نفتی منطقه تکمیل شود. کلینتون در خاطرات خود افزوده که برای تبیین این موضوع به بیش از 100 کشور سفر کرده بود.
یک بخشی از کتاب خاطرات خانم کلینتون را خدمت شما می خونم. ایشون میگه که شکلگیری گروه موسوم به دولت اسلامی در عراق و شام به نام داعش از حمایت واشنگتن برخوردار بود. و میگه که قرار بود دولت اسلامی عراق و شام همون داعش بر اساس توافق آمریکا و اخوان المسلمین در مصر تشکیل شد.
به هر حال اعترافات اینها بود، هر دو طرف اعتراف میکردن که به هر حال ریشه کار از کجاست. البته نکته هم هست این است رسانه های استعماری هم وقتی که میخوان اشارهی بکنن به گروه داعش به جای لفظ داعش از دولت اسلامی یا دولت اسلام یاد میکنن، خودشون درست کردن اینها رو و کردن یک وسیله و یک آلت دستی برای ضربه زدن به اسم اسلام، به نام اسلام. این فقط یا الله گویانی که به دست استعمار راه افتادن. اما کم کم میخواییم وارد بخش دوم برنامه بشیم و شنونده تماس های شما عزیزان باشیم. تنفس کوتاه رسانه‌ای، بعد از اون شنونده صدای شما عزیزان خواهیم. خب نوبت شما بینندگان عزیز هست. تماس اول آقای رشیدی از سنندج از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای رشید
سلام علیکم. خدمت جناب عالی جناب آقای حسینی و استاد بزرگوار استاد یزدانی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم آقای رشیدی عزیز.
خیلی لطف کردین. بنده یه سوال داشتم خدمتتون. این است که ضرورت وجود ائمه اطهار علیهم السلام بعد از پیامبر چیه؟
بله سوال دیگه هم دارید؟
نه میخواستم مثلا به صورت مباحثه‌ای بالاخره ما مگر شما نمیفرمایید که ما ملزمیم از ائمه اطهار علیهم السلام تبعیت کنیم؟ این تبعیت از چیه؟ از فرامین و دستورهای اونها؟ اون فرامین و دستورها هم از دو حال خارج نیست، یا دقیقا مطابق فرامین پیامبره که 90% اونجوریه که در اون صورت تکرار مکررات و نیازی به ائمه نیست، یا مخالف مثلا فرامین پیامبره که عرفا مثلا این مخالفت هم موجب وهن اسلام میشه، هم عقلا بعیده و هم این که احتمال هم داره که مثلا حرف پیامبر بر حرف ائمه ترجیح داده بشه. به عنوان یک قاعده میخواستم ببینم که پیامبر اصلا یک مثال بیان بفرمایید که پیامبر که ائمه چیزی فرموده باشن که پیامبر نفرموده. اگر چیزی فرمودن که پیامبر نفرموده همش مطالب یا بدیهیات عقلی است یا مثلا توصیه به اخلاق و حسن اخلاق که نیازی به حتی خود پیامبر هم نیست این امور بدیهی عقلی رو بیان کردن، یا اینکه مثلا مطالب است که همون چیزایی که پیامبر فرموده. مثلا در فقه شما نگاه کنید، در تمام ابواب مسائل فقهی هیچ مسئله ای نیست، یا شما مثلا هر موردی که ما با هم اختلاف داریم شما میگید پیامبرم اونجوری کرده، حتی در همین مسائل اختلافی مثل جهاد، مثل نکاح موقت و مثل مثلا خمس و مثل مواردی که میفرمایید اون مطالبی است که مورد اختلاف ماست، شما استنادتون به فرمایش پیامبره، یعنی در عمل ضرورتی به وجود ائمه نیست. الو صدامو دارید؟
بله صداتون رو داریم. سکوت کردیم که شما آزادانه فرمایش کنید.
صدامو خط نکردیم.
بله فرمایید.
حالا میخواید رو خط جواب بگیرید یا من بعدا مفصل جواب بدم؟
بله هر جوری برای حضرت علی راحته.
ببینید برادر عزیز،
مثال عملی بفرمایید که ائمه این رو فرمودن لازم بوده بفرمایید یک امر بدیهی عقلی نبوده پیامبرم نفرموده.
فقط قبل از اون من یک سوال بپرسم که مشخص بشه و استاد عزیز پاسخ بدن. شما فرمودید 10% 90% مطابق هست فرمایشات ائمه با پیامبر، 10% مطابق نیست. از اون 10% یک نمونه رو میشه بفرمایید؟
خب این که به ضرر خود شماست.
بفرمایید اشکال نداره، بذارید به ضرر ما باشه، شما بفرمایید یه نمونه.
خب اگر 100% اگر 100% موافق باشه که تکرار مکررات
پیامبر. خب شما همون یک پس موردی شما سراغ ندارید دیگه. سراغ زن نسبت به ائمه همچین چیزی رو گفتید، درسته؟
جناب آقای حسینی بزرگوار، این که از حالت اولی به نظر من اشکالش بیشتره.
خب ایرادی نداره، اشکال اگر هست به ما ایراد وارد میشه دیگه، به شیعیان وارد میشه. شما یک مورد از کلام ائمه که مخالف با کلام پیامبر است رو بفهمید برای نمونه تا ببینیم نمونه از این 10% چیه.
ببینید در فقه مواردی هست، در حدود، در قصاص.
خب بفرمایید یک نمونه رو در باب حدود، قصاص، دیات، هر کدوم از یه مورد اگر ندارید من نمیخوام اذیتتون بکنم ها.
والله الان که کتاب فقیه هم نیست، ولی
من جواب تو از قرآن کریم خواهم داد برادر گرامی.
فرق بیشتره، قال من که با این فرق بیشتره. ما پیامبر اگر همه چیز رو بیان کرده، ائمه مطابق حرف پیامبر یا تکرار مکررات حرف زدن، پس چه نیازی به ائمه؟
چش الان پاسخ
نیازش خیلی واضحه.
الان استاد یزدانی پاسخ میدم براتون.
آیه رشیدی بزرگوار، ببینید خداوند در قرآن کریم سوره نساء آیه شماره 59 میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر خدا تفکر شما رو داشت میگفت اطیع الله و اطیع الرسول، اولی الامر چی نیاز هست؟
یا حرف پیامبر رو میزنه آه.
خب اولی الامر اینجا چه کار است؟ یا حرف پیغمبر رو میزنه یا خلاف حرف پیغمبر رو میزنه، اگر استدلال شما رو بخوایم بکنیم. پس نیاز به اولی الامر نیست. خدا نعوذ بالله البته حرف شما نیست، اشتباه کرده که مثلا به دستور داده به اطاعت از اولی الامر. این آیه خیلی صریح و واضح به ما میگه ما از سه شخص باید اطاعت کنیم: یک خدا، دو پیغمبر خدا، و سه اولی الامر. طبق عقیده ما روایت صحیحی که در مذهب شیعه وجود داره، اون اولی الامر 12 تا امام هست، همون 12 امامی که پیغمبر معرفی کرده. پیغمبر خودش در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، در صدها کتاب از کتاب‌های شیعه و سنی هست که پیغمبر فرموده بعد از من 12 جانشین خواهد آمد تا قیام قیامت. این اجماع تمام به هر حال مذاهب شیعه و سنی هست که پیغمبر همچین حرفی گفته، روایت متواتر هست. خداوند هم فرموده اطاعت از خدا، اطاعت از پیغمبر، اطاعت از اگه اونجوری باشه اطاعت از پیغمبر برای چی؟ مگه پیغمبر حرف از پیش خودش میزنه؟
نه دیگه، یا موافق
یا موافق قرآن حرف میزنه یا مخالف قرآن. باز همون استدلال شما نبوت پیغمبر رو هم زیر سوال میبره این حرفی که شما میزنید. شما میخواید امامت ائمه رو زیر سوال ببرید، نبوت پیغمبر هم زیر سوال میره. به هر حال اول الامر هم دستوراتی داره که موافق هست قطعاً با دستورات خداوند، با کلیات خداوند. ریز جزئیات همه مسائل رو نگفته. پیغمبر هم موفق نشده تمام ریز مسائل شرعی رو به ما بگه. به هر حال خیلیش به دست ما شاید نرسید. این امام هست که برای ما مشخص میکنه، امام هست که قرآن رو تفسیر میکنه. خداوند در قرآن کریم قرآن رو تبیان لکل شیء معرفی کرده. خب من از کجا این قرآن متوجه بشم که الان وظیفه من در این مورد چی هست؟ الان میخوام وظیفه‌ام رو در باره یک مسئله مستحدثه بدونم، چی کار باید بکنم؟ خب امام هست که از قرآن کریم به ما استدلال میکنه و اون مسئله رو ثابت میکنه. امام وظایف بسیاری داره که یکی از اونها برحال وساطت در فعل هست. دیدگاه شیعه و سنی و حتی ابن تیمیه این حرف رو میزنه، انسان کاملی که باید باشه اون کسیست که برحال طبق روایات صحیح شیعه و طبق گفته حتی ابن تیمیه کسیست که برحال خداوند به خاطر او و به واسطه او روزی میده و به وسیله او عالم رو اداره میکنه. امام فقط این نیست که فقط به ما بگه این کار بکن اون کار نکن. امام وظیفه‌اش هدایت معنوی انسان هاست. بین مردم باشه یا نباشه امام این وظیفه رو انجام میده، وساطت در فیض انجام میده، تدبیر امور عالم رو انجام میده. اینا به حال اعتقاد ماست نسبت به امام. اما حرف شما مخالف نص صریح قرآن هست که هم به خدا دستور داده از خدا پیغمبر و اولی الامر اطاعت کنید.
بله آقای رشیدی، باز در خدمت شما هستیم. حالا اگر بحثی دارید مطرح.
بله از لحاظ نظری کاملا درسته، هم خدا فرموده هم پیغمبر هم اولی الامر اینا رو در حکم یکسان گرفته. از لحاظ نظری من قانع شدم، واقعا درست میفرمایید. ولی از لحاظ عملی من عرض کردم که چه موردی داشته. یک مورد، یک مثال میشه مثلا حضرت
علی فراوان. شما ببینید کتاب‌های روایی رو بخونید که از ائمه ما رسیده و از پیغمبر نرسیده، زیاد هست. شما تمام ابواب فقه رو نه اینجوری نیست، فقط امور اخلاقی نیست. شما مثلا الان اگر بحث شیعه رو بخواید انجام بدید که شیعه مثلا خب کتاب وسایل شیعه رو شما از اولش داخل در هر بابی شما ببینید که به هر حال آیه از قرآن کریم یا هست یا نیست. اگر از آیه هست که نیازی نیست و حرف امام تفسیر اون آیه است، یا از پیغمبر و قرآن ما نداریم مطلبی در اون زمینه. این امام هست که وظیفه ما مشخص کرده، ما مشکل از این جهت نداریم. شما همینطور، امام شما ابو حنیفه میگه از پیغمبر فقط 17 روایت صحیح به ما رسیده، بقیه رو همه از پیش خودش داره استدلال میکنه و استناد میکنه و شما حنفی هستید یا شافعی هستید، به هر حال کلام اونها رو قبول دارید به عنوان کلام که به هر حال قابل قبول.
بله
مشکلی شما هم پیش برای شما مشکل پیش میاد اینجا.
بله الان آقای رشیدی مشخص دیگه، واضحه. الان یه موضوع
در هر باب از ابواب فقه شما بگید در باب. ما به هر حال روایت از امام صادق، امام باقر و سایر ائمه‌مون داریم که به هر حال یا تفسیر آیه قرآن هست برای ما آیه رو روشن میکنه یا حکم خدا رو بیان کرده. و ما از اونجایی که پیغمبر گفته اینها اولی الامر هستن و پیغمبر گفته اینا ثقل هستن در کنار قرآن کریم، ما هر اونها رو به عنوان حکم خدا میپذیریم.
بله آقای رشیدی بازم فرمایشی دارید؟
اگه اجازه بفرمایید، ببینید پیغمبر هنگامی که مبعوث شدن، من دو تا احکام داریم، یک احکام فقهی و احکام عبادی. احکام فقهیش
یکی هم احکام فقهی عبادی چه فرقی با هم دارن؟
عبادی و عبادی
من اخلاقی و عبادی مثلا میخوای بگی؟
بله شما بهتر از بنده میدونید که احکام فقهی مثل مثلا حدود، قصاص، دیات، طلاق، نکاح، همه چیز اعراب جاهلی داشتن. پیامبر ضرورتی نبوده که اینا رو تکرار مکرر
نه نه هیچ کدوم نداشتن. کی میگه شما؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ نه
یعنی حوزه نداشتن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین
اعراب جاهلی نداشتن، اونها مال ادیان قبلیه، ادیان قبلی براشون واجب بوده، در ادیان قبلی واجب بوده ولی خب عمل هم میکردن خود نمیکردن دیگه.
روزه بود، نماز بود،
شکلایی که ازدواج داشته، ازدواج استقار و اینهای بحثی که داشتن که اصلا
بس اینجوری اصلا نیاز به دین اسلام هم نبوده اینجوری شما بخواید استدلال کنید.
همین
رو شما میخواید فهمید، یعنی نیازی به اسلام نبوده، یعنی پس فراتر از
اسلام. من عرض کردم که حتی نسبت فلسفه
رسالت
خود پیامبرم تردید
وجود داره. چه فلسفه رسالت پیامبر؟ اصلا چه تردیدی نسبت به خود پیامبر؟ شما قبل اگر پیامبر نبود کتب علیکم السلام
نص صریح قرآن کریم هست که دین اسلام کامل ترین دین هست و اون دینی است که خدا ازش راضیه. خدا اگر از دین مشرکین یا از دین یهود و نصارا راضی بود که دین اسلام رو به هر حال نمی آورد. از شما سپاسگزار هستیم. حالا اگر بیشتر از این میخواید بحث کنید،
بحث نبوت و اینا دیگه
سوال بخواید ببرید، روزهایی که چهارشنبه استاد محمدی هستن ایشون دیگه به حال از ما مسلط‌تر هستن، بحث شیعه و سنی ایناش باشه ما خدمتتون هستیم، اما بحثای اونجوری بشه دیگه استاد محمدی بهتر میتونن شما رو
خانم ان شاء الله ای رشید اون موقع تماس بگیرید دیگه. حالا شما ایرادی که به اهمیت داشتید گرفتید، دیدید که اسلام رو داشت با این قاعدتون زیر سوال می‌برد، چون دیگه نیازی به اسلام نبود. اصلا دین‌های بعدی کلا بعد از حضرت آدم یا حضرت نوح دیگه نباید دینی بیاد، چون قبلا بوده ولی اینکه مزامین از بین رفته باشه. متشکرم از تماس شما. آقای رمضانی از خراسان از اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای
حسینی
و آقای زینی، در باره توسل میخواستم صحبت کنم و چند تا سوال داشتم، ولی برادر من این سوال بکرد، میخواستم بگم پس نیاز امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام حنبل اگر پیغمبر همه چیز را گفته یا قرآن، پس ما چه نیاز به اینها داشتیم؟ الان چه نیازی به علما و کسان خودمون داریم؟ بالاخره لازمه در هر زمانی لازمه کسی که بهش رجوع کنی مسائل رو بپرسی، نمیشه که مردم رها باشن. بعد در مورد این شبکه کلمه یک خواهشی از شما آقای حسینی و اساتید محترم دارم، با اینها با مهربانی و ملایمت صحبت کنید، برخورد کنید، چون هرچی شما با اینها بدتر رفتار کنید للجو فی طغیانهم یعمهون، اینها بیشتر به لجاجت خودشون در بایی که میفهمن حرفشون باطل خرابه، ولی هر باطل خودشون رو بیشتر به لج شما تأکید میکنن.
دل سوزانه است فرمایش شما.
و در حالی که اگر ما الان عمر ما به قرآن گذشته و حافظ قرآن شدیم و شما را هم سفارش میکنیم، همینجور که دیروز در برنامه امام رضاتون میگفتید که امام رضا هر سه روز یک بار دور قرآن میکردن، شما هم حداقل ماهی یک بار قرآن رو دور کنید یاد بگیرید.
انشاءالله اگر اینچنین نیست اینچنین بشود.
انشاءالله الان ببینید من بحثی که میکردم همین بود که اصلا قرآن این حرفش این نیستش که کسی رو صدا نزنید، این که با هیچ عقلی جور در نمیاد که انسان اصلا کسی رو صدا نزنه، اگر کسی رو زنه و بچهش رو صدا بزنه پس مشرک بشه. حرف قرآن اینه که کسی رو صدا میزنید به عنوان اله صدا نزنید. آیات قرآن هم در این باره زیاده، فدعوه ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. این دو مفعولی اینجا من این رو پیامکم کرده بودم برای شما که خدا رو بخوانید به اون اسماء حسنایش، یعنی فدعوه الهن رحمانن رحیما، یعنی خدا رو اله بخوانید، غیر خدا رو اله نخوانید. کسی که خیلی واضحه این که اگر کسی بخواد به عنوان وهابیت بیاد بگه که غیر خدا رو صدا نزنید، خب پس زن و بچه رو چه کنید؟ پس با مردم چجوری صحبت کنید؟ پس الان کلیپی که شما نشون دادید دیدید دیگه عالم اهل سنت چه قشنگی مطلب رو روشن و مبرهن و واضح کرد که هر عقل ثابت این رو میفرمه. حالا این هی بیاد لجاجت کنه، الان خدا فردا قیامت به حضرت عیسی میگه انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیا تو به مردم گفتی که تو و مادرت تو اله بگیرن؟ یا در آیه قرآن میگه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، اله مع الله، آیا با الله اله دیگری هست؟ خدا که نمیگه که با خدا دیگه کسی رو صدا نزنید. یا یا میفرماید که اول ایت من اتخذ الهه هوا، آیا نمیبینی این هوا پرستان، این شیطان پرستان؟ الله تعبد الشیطان، شیطان رو اطاعت نکنید، هوا پرستی نکنید. و اینها رو هیچ وقت نمیان بگن که بعد کسی که گناهکار میشه مشرکه، چون به حرف شیطان کرده، حرف خدا رو رها کرده، اطاعت شیطان کرده، اطاعت هواهای نفسانی کرده. فقط چستیدن که اگر خود یا حسین بگی یا علی بگی تو مشرک. فقط اینگاه در اسلام چیزی غیر از اینها نبوده. این واقعیت بیچارگی است. در دست اینها آدم نمیدونه چی باید بگه، چه مصیبتی شدن این وهابیت. با یه استنباطای بی خودی که از قرآن میکنن، فقط ظاهر اون روز آمده میگه که مسمع من فی القبور، پس اهل قبرها اصلا نمیشنون، در حالی که برعکس در روایات بسیار داره که پیامبر صدای شما، جواب سلام شما رو میده، عرضه اعمال شما بر اونها میشه، سائر الله عملكم و رسوله، همه اینها ظاهر قرآن رو که مثال زده که این کافرین مشرک به منزله یک انسان، جسم انسان مردهی هستن که در قبره و ای اصلا قدرت شنیدن نداره. یعنی خودش اینها هم مثل اون مرده خودشون رو به ناشنوایی و نافهمی زدن. ای احمد میاد میگه که من فی القبور، یعنی که پیغمبر در قبر اصلا نمیشنوه. با این چه استنباطی، چه فهمیه؟ نه اصلا با این قرآن فهمیدنش باید آدم گریه کنه به حال همچه اسلامی، همچه مسلمانی که بعد بیان اینجور به اسم اسلام مسلمان، برادر مسلمان رو بکشن، این همه بی‌آبرویی برای اسلام و دین خدا درست کنه.
بله درست میفهمید، فهمشتون متین هست.
الان یک آیه هم که هی این رو میکوبن به سر دیگران که الیس الله بکاف عبده. اگه میخواید شما توضیح بدید، اگر نه من توضیح بدم که این معنی آیه چیه.
بله اگر کوتاه باشه کلام شما برحال میشنویم و به عنوان یک عزیز اهل سنت در خدمتون هستیم.
علیس الله بکافین عبده، حالا آقای یزدانی هم اگر خواهد خودش بگه بعد، بکافین عبده یا بکافین عباده، در دعاها در من یتوکل علالله فهو حسبه، هر که بر خدا توکل کند خدا کفایتش میکنه، یعنی خدا او رو یاری میکنه، رها نمیکنه، بیچاره نمیکنه، گرفتار نمیکنه. نه اینکه یعنی خدا بسه دیگه غیر خدا رو بر غیر خدا رو صدا نکنید. خب پس ما برای کارهامون در خانه غیر خدا نمیتونیم بریم، مشکلمون رو نمیتونیم از کسی قرض بگیریم، از کسی نمیدونم در خانه کسی کار کنیم، با این که حرف نشود که. حالا اگه شما هم خواستیم پس توضیح بدیم بعدش که این هم
بفرمایید. یکی از استدلال های وهابی هاست نسبت به این قرآن و برداشت غلطی که داره.
و حرف آخرم هم اینه که اصلا کسی که توسل میکنه چه به انسان زنده چه به انسان مرده به پیامبر و بزرگان دینی، این مثل همینه که فقط خدا رو خوانده، چون فرقی نمی کنه یا خدا رو خوانی یا به کسی بگی که شما خدا رو بخوان یا از قدرتی که خدا به تو داده تو این عنایت رو بکن، این فقط میشه اتفاقا محض خدایی. این مثل همینه که ماها به هم دیگه میرسیم میگیم التماس دعا، این شخص نمیشه که، این داری در واقع از کسی میخوای که تو از خدا بخوان. این که خیلی خوبه اتفاقا. تشکر میکنم از این کلیپ خوبی هم که امشب نشون دادید، خیلی ممنونم.
ما هم متشکریم از تماس شما و افتخار میکنیم به عزیزان اهل سنتی مانند شما که روشن هستید الحمدلله در خصوص مباحث. من میدانید هرچند با شیعه اگر در مباحث فقهی و کلامی اختلافاتی داشته باشید، با وهابی ها دیگه میدونید خطتون کاملا جدا، تکفیرهایی که اونها دارن رو به هیچ عنوان نمیپذیرید، همینطور که علمای شما نمیپذیرن و علمای گذشته شما هم نپذیرفتن. آقا رضا از ملایر تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
من سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
در خدمت شما هستم.
میخواستم بدونم که آیا شما عقیده دارید که پیغمبر بدون اذن خدا میتونه مثلا کسی رو شفا بده یا نه؟
چنین عقیده اگر کسی داشته باشه قطعا کافر و خارج از دایره اسلامه.
یعنی پیغمبر بدون اذن خدا نمیتونه کسی رو شفا بده، درسته؟
به هیچ عنوان. بله.
خب ولی ما مثلا الان شیعه هستن که خودشون مثلا تو خواب دیدن که حضرت مثلا هورفرد خودش تنهایی اومده دست کشیده سر مثلا یه آدم فلجی که از بچگی مثلا فلج بوده شفا پیدا کرد.
گفته که بدون اجازه خدا دارم این کار انجام میدم.
بالاخره خودش اومده دست کشیده یا نه؟
ببین ما که اعتقاد داریم که خداوند به بعضی از بندگان خودش قدرتی داده که هر کاری میتونه انجام بدن، همونطور که پیغمبرش این قدرتهایی داده بود، به امیرالمومنین داده بود، در زندگی خودش کارهایی انجام داد که هیچ بشری نه از اول نه تا آخر نمیتونه انجام بده. خداوند به برخی از بندگان خودش این قدرت رو داده که به حال حاجت مردم به حضرت عیسی قدرت داد
که گفتن که بدون اذن خدا نمیتونه.
نه بدون اذن خدا نبوده دیگه، همشون با اذن خدا بوده. خداوند به حضرت عیسی قدرتی داده که مرده رو زنده میکنه، کور رو شفا میده. این بگیم که این به هر حال حرف شما رو نقض میکنه.
اون عزیزی هم که گفته حالا اگر خواب حضرت قمر بنی هاشم رو دیده و اونجا شفا گرفته، به هیچ عنوان معتقد نیست که بدون اذن خداوند این اتفاق افتاده. اصلا امکان پذیر نیست بدون اذن خداوند بخواد همچین اتفاقی بیفته. تا اینکه بگیم آقا افتاده حالا جایز نبوده.
مرسی، دست شما درد.
موفق باشید ان شاء الله. متشکرم از تماس شما آقا رضای عزیز. خب ما بریم برای تماس بعدی. آقا عبدالله از بوشهر هستن. سلام علیکم و رحمت الله. از اهل سنت، عزیزان اهل سنت.
سلام علیکم، خسته نباشید.
موفق و معید باشید. در خدمتتون هستیم.
شما خوبه؟
ممنونیم از شما.
من جز اهل سنت هستم. قبل از هر چیز اول یک گله از شما دارم.
بفرمایید.
قبل از هر چیز باید برای شفای عاجل رهبر دعا می‌کردم. مطمئنم که خبردار شدی روی این مسئله.
بله.
بعد از اونم چونکه تلویزیونه دیگه وقتی رهبراشون مثلا داره یه مشکل میشه فلان میشه همه دعا میکنن شما با این کار انجام بدید. بعد از اون یه سوال دارم به نسبت این که اهل سنت، حالا کسی اعتقاد داشته باشه خدا تنها راه و چاره است و نیاز به هیچ توسلی نداره، شما با این مسئله چه مشکلی دارید؟
خداوند راه و چاره است، نیاز به توسلی نداره. میخواد روی خط میخواد
تشریح هیچ کس نداره، میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید. خدا خودش میگه
چون با قرآن قرآن با این موضوع مشکل داره. آقا عبدالله قرآن چون با این موضوع داره، دوست دارید رو خط تشریح داشته پاسخ بگیرید؟
بله.
خب چرا خدا خودش این مطلب رو متوجه نشد و گفت که هم پیش من
میگه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.
خب سوره
قرآن پیشه بکنید، خداوند شما رو راه فرج نشان میده، روزی رو از جایی که گمان نمی کنید به شما میده. هیچ جا خدا ده قرآن نگفته، او بر اساس تعبیر ما هیچ جا ده قرآن نگفته که شما به وسیله چیزی به من برسید.
آقا عبدالله این
کامل بزنه که نگه حرفون نزدم، حرفات کامل بزن، من از خود قرآن جواب میدم.
خب شما جواب این مسئله بده تا اینجا.
تموم شد حرفاتون. ببینید
این خب... سکه تا من دو سه تا بحث دارم توی مسئله.
باشه. تا اونجا که فرصت شد ان شاء الله.
نه حالا خدمتتون هست. همین سوره نساء شما 64 همین شب خدمتتون کنیم. خود خدا میگه اگر کسی گناه انجام داد به خودش ظلم میکرد بیاد پیش پیغمبر، پیغمبر طلب استغفار کنه، خودشون هم طلب استغفار کنن. خب چرا نگو فقط خدا، فقط پیش من بیاد
بگی.
پیغمبر رو چرا شریک خودش قرار بده؟
خب پیغمبر زنده بوده.
خب بالاخره زنده بوده،
زنده یعنی شریک زنده. آیه خب بذار شما عزیز ما حرف بزنیم دیگه، یعنی شریک زنده برای خدا جایزه، شریک مرده جایز نیست؟
نه شریک نه اصلا، یعنی
خب دیگه حرف شما اینه دیگه، حرف شما اینه کسی از غیر خدا چیزی بخواد مشرکه مثلا. حالا حرف شما اینه، حرف وهابیا اینه.
تو بحث جداست. من میگم شما که مثلا میگید کسی که مستقیم از خدا چیزی بخواد او آدم اعتقادش درست
چه گفتیم این حرف رو؟ ما این حرف رو که ببینید ما بارها توسل رو تعریف کردیم، توسل رو تقسیم بندی کردیم، توسل به ذات خدا، توسل به اسماء و صفات خدا، توسل به عمل صالح، چهارمی مرحله توسل به صالحین و انبیا هست. شما چرا این حرف ما رو
به
حال
توسل به اسماء خدا نیست؟ خدا میگه شما به وسیله اسماء من رو بخوانید،
خب بخوانید
خب... من دعا بکنید من
نوعی از توسل دیگه، نوعی از توسل خب. اصلا همه علمای شیعه و سنی اینو
جور توسل کار بین ندارم. این من. بحث شما درست بله. من میخوام بگم من شخص یه بله. شخص حقیقی
بله.
بر اساس اون اعتقادی که وهابی ها دارن
بله.
نه اون اعتقادی که اجازه میدن آدم ها رو بکشن
خب.
اون اعتقاد رو ما اصلا قبول بله. نداریم، به هیچ وجه اجازه کشتن مخالف رو هیچ کس نداره. ولی من میگم کسی اعتقاد داشته باشه که خدا تنها کسی هست که میتونه انسان رو کمک بکنه، قدرت داره.
شکی نیست، ما همینو ما میگیم همینو. هیچ مسلمانی نیست غیر از اینو قبول داشته باشه. همه مسلمان ها اعتقاد دارن که فقط خداست که به ما کمک میکنه.
خب.
فقط هر خیلی هر شری که کسی میشه فقط خداست
که میتونه. این صحیح نیست. استاد یزدانی وقتی که دارن پاسخ میدن نسبت به شما، شما لطف بفرمایید سکوت بکنید و بعد سوالتون رو میتونید بپرسید. من فقط یه نکته رو به شما میگم، واقعا اگر نکته بین باشید به مسئله پی میبرید. خدا از رگ گردن به شخص شما نزدیکتر هست یا نیست؟ اگر خداوند اجازه بدید آقا عبدالله، ما منکر این نیستیم، تعبیری و استفاده که شما از این آیه قرآن دارید رو من میخوام عرض کنم غلطه. اگر خداوند از رگ گردن به شما نزدیکتره، چرا به ما میگید برای رهبری دعا کنیم؟
چی؟
اگر خداوند از رگ گردن به شما نزدیکتره، چرا از ما خواستید که برای رهبری دعا کنیم؟
من من یک زنده از شما تقاضا کردم برای
این نفر زنده است. خداوند باز از رگ گردن نزدیکتر دیگه.
ببین من زنده باشم یا نباشم تغییری در خدا ایجاد میشه؟ نعوذ بالله.
نه فرق میکنه،
فرق نمیکنه، خدا همون خداست. من زنده باشم یا مرده باشم، خدا همون خداست. از خدا بخوای قطعا انجام میده. ببینید
خب طبق اعتقادات من شخص که شما میگید این اعتقادات مختص یک افراد خاصیه، نه، طبق اعتقادات من خدا عوض نمیشه، ولی انسان ها بعد از مرگشون در قدرتشون از بین میره.
خلاص شده دلیل سند مدرک
قدرت ندارن
اتفاقا. حتی ببینید حتی علمای وهابی، ابن قیم
اجازه بدید سکوت بکنید،
حتی علمای وهابی مثل آقای ابن قیم الجوزیه تصریح مونه، کتابی داره به نام الروح، میگه قدرت روح بعد از مرگ ده ها برابر قدرت زمان زندگیش میشه. فرق نمیکنه، انسان فرق میکنه اما روحش قدرتش خیلی بیشتر میشه. همون انسانی الان که من میتونم دعا کنم، روح منم بعد از مرگ منم میتونه دعا کنه. اونی که حاجت میده خداست. من زنده باشم یا مرده باشم هیچ کاری از دست من بر نمیاد. هیچ کاری زنده باشم یا مرده باشم هیچ کاری از دست من بر نمیاد. اونی که انجام میده خداست، من فقط واسطه هستم و انجام دهنده خداست. زنده باشم یا مرده باشم هیچ تفاوتی در خدا ایجاد نمیشه.
خب این هم مسئله اختلافی بین من و شماست دیگه.
نه ببینید الان ما جوابهای دیگه هم خدمتتون خواهیم داد. ببینید بله
این مسئله
برداشت شما اولا خب بذارید من صحبت کنم دیگه، حرفاتون کامل زدید شما، بعد ان شاء الله باز اگر لازم بود ان شاء الله وقت می‌نیم. ببینید برداشت شما اولا با این آیه قرآن کریم دست از داد هست که خداوند میگه اگر کسی گناه انجام داد اول بیاد پیش پیغمبر، پیش پیغمبر آقا صحبت
اجازه بده دیگه.
آقا
چند قرآن آقا اجازه بده.
64 سوره این داره قرآن، من الان بینانی من عزیز هم میبینن 64 سوره نساء، 64 سوره نساء الان هم خدمتون خوندم. خداوند میگه اگر کسی گناه انجام داد از من طلب استغفار کنه، پیش پیغمبرم بره، پیغمبرم اگر طلب استغفار کرد خدا توبهش رو میپذیره. نص صریح آیه قرآن کریم. امشب ما از شافعیانشون دادیم، ابن کثیر شافعی، آقای نووی و آقای ماوردی رو نشون دادیم و تا 50 نفر رو من خدمتتون عرض میکنم که قطعا میرسونم. من 50 نفر از علمایی که استدلال کردن به این آیه و ان شاء الله اینا رو مفصل خدمتتون عرض خواهیم کرد. اولا مخالف قرآن کریم هست، ثانیا مخالف رفتار صحابه است. شما اگر اینطوری باشه این حرفو بزنید، عایشه همسر پیغمبر هست، دستور میده طبق روایت صحیح که علمای اهل سنت تصحیح کردن، برید برای استسقا سراغ قبر پیغمبر. بعد از پیغمبره میگه برید سراغ قبر پیغمبر، از قبر پیغمبر طلب باران کنید و اونها هم همین کار انجام میدن. صحابه به دستور همسر پیغمبر میرن به قبر پیغمبر استغاثه میکنن و باران میاد. این مخالف دیدگاه همسر پیغمبر هست. عمر ابن خطاب، شما نمیگید علیه السلام به کافین عبده، فقط خدا، فقط الله. خب چرا بر حال رفت سراغ عباس عموی پیغمبر؟ بلال ابن حارث صحابی هست، میاد سراغ قبر پیغمبر، به عمر ابن خطاب خبر میده و عمر ابن خطاب هم عمل او رو، استغاثه او رو با
تایید میکنه،
گریه خودش تایید میکنه. عبدالله ابن عمر هست، صحابی جلیل القدر از دیدگاه شماست و شما قبولش دارید. ایشون کسی است که به هر حال در گرفتاری‌هاش میگه یا محمدا، بعد از پیغمبر در یک بیابانی پاش گیر میکنه میگه یا الله. ده ها نفر ابو ایوب انصاری رو ما خدمتتون عرض کردیم، و خود پیغمبر، خود پیغمبر روایتش با سند صحیح ما خدمتتون نشون دادیم که پیغمبر وقتی فاطمه بنت اسد رو داخل قبر میذاره صراحتا میگه خدایا فاطمه مادرم، فاطمه بنت اسد که مادر بر حال او بوده، نه که مادر اصلیش بر حال بزرگ کرده، او رو ببخش به حق نبیک و الانبیاء الذین من قبلی. خدایا به حق من و به حق انبیایی قبل از من هست فاطمه بنت اسد رو ببخش.
واضح و مشخص.
از صحابه که بگذاریم، از تابعین که بگذاریم، آقای عبدالله ابن احمد، آقای احمد ابن حنبل امام حنابله است، امام اهل حدیث هست، ایشون صراحتن میگه هر کس در بیابان گم شد، راه رو گم کرد، چی بگه؟ یا الله بگه؟ نه، یا عباد الله اغیثونی، ای بندگان خدا به داد من برسید. روایت در خود وهابیان نقل کردن که حضرت عیسی علیه السلام که بعد از رجعت برمیگرده میاد سراغ قبر پیغمبر و میگه یا محمد، و پیغمبرم جوابشون میده. اینها رو ما خدمتتون خوندیم. تفکری که وهابیت داره نه با قرآن میسازه، نه با روایات صحیح و سند میسازه، نه با عملکرد صحابه میسازه، نه با عملکرد تابعین، و نه با عملکرد ائمه اهل سنت، و نه با حرفای آقای ابن تیمیه. ما از ابن تیمیه حتی نقل کردیم که ابن تیمیه میگه توسل جایز است، صراحتا میگه توسل جایز، ان شاء الله باز هم نشون خواهیم داد، و صراحتا میگه هر کس بره سراغ قبر پیغمبر، از قبر پیغمبر حاجت بخواهد، پیغمبر حاجتش را میدهد، چون اگر ندهد ایمان او مضطرب میشود و این هیچ اشکالی ندارد.
بله آقا عبدالله، این هم پاسختون. حالا روی این موضوع که شما فرمودید ما قائل به کشتن شیعیان هم نیستیم، بدانید که اونها به خاطر توسل شیعیان، یک بخشی از کشت و کشتار به خاطر اینکه شیعیان توسل میکنن، طرف کارت طرف رو میخونه میگه اسمه جعفر قتلت شیعیان، اسمش جعفری میکشن به خاطر توسل میکشه، به خاطر اینکه ایشون پیرو امام صادقه، شاید طبق این عنوان خیلی از اینها رو نکشن. حالا در خدمتتون هستیم، بفرمایید پاسخ خوب سوالی هست.
خب ببخشید، ولی داستانی که مثلا شما روایت میکنید، قبلا هم سنی ها روایت میکردن، میگفتن تو عراق دارن آدم رو به اسم عمر و فلان و فلان
میکشن. ما روایت نکردیم، ما کلیپی رو پخش کردیم که بخش اولش رو شبکه تروریستی به کلمه پخش کرد.
حالا اینا فهمیدن؟
نه خب وقتی که سوالو میپرسید
بحث توسل دیگه قانونی
شد دیگه، دارم با
نظر خدا و پیغمبر و
شما. من شخصا اعتقادم بر اینه که خداوند برای من کفایت میکنه، نیاز به هیچ کس ندارم. این اعتقاد شخصی منه و طبق آیات و قرآنی که خودم خوندم. ولی بحث
بعدی، من آیه رو هم بخونید، شما به نصف قرآن ایمان دارید به نصفش ایمان ندارید؟ خب
من به کل قرآن الحمدلله ایمان دارم.
آیه 64 سوره نساء رو خب چیکار میکنید شما؟ آیه 64 سوره نساء رو شما چیکار میکنید؟
این آیه رو چیکار می‌کنید؟
مثلا منافاتی با اعتقادات من نداره.
بله، من اگه منافات نداره ما قبول داریم اعتقادات شما رو.
من نمیگم شما رو قبول داشته باشم یا نداشته باشم.
نه، اگر این اعتقاد شماست که در زمان گناه انسان بیاد از پیغمبر طلب حاجت کنه، طلب استغفار کنه.
من میگم در زمان حیاتش، در
بعد حیات. کجای آیه در زمان حیات؟ کجای آیه در زمان حیات؟
بعد از حیاتش خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت.
کجای آیه در زمان حیات؟ کجای آیه در زمان حیات؟
در جنگ احد.
نه کجا، نه اینو به ما بگید کجای آیه داره زمان حیات؟
چی؟
کجای آیه نوشته زمان حیات؟
کجا گفته بعد از مرگش برید شما توسل
بکنید؟
مطلق دیگه، مطلق وقتی از زمان حیات ممات رو هر دوری در بر میگیره.
کجا؟ نه خب شما ثابت بکن
بعد از مرگش. خب ثابت کنم عبدالله با آیه قرآن بگو ثابت کنم.
الان
من خدمت رو ثابت میکنم دیگه.
نه آیه ایشون انگار به حال قبول نمیکنه. ما استدلالمون رو کردیم. قضاوت ما به بینندگان عزیز واگذار میکنیم. این برداشت تمام علمای اهل سنت هست، از امام شافعی و احمد ابن حنبل تا امروز، که این علمای اهل سنت خدمتتون عرض میکنم که این آیه مربوط به زمان حیات و مماد پیغمبر هست. برداشت شما برخلاف دیدگاه تمام علمای اهل سنته و ما همینو میخوایم. سنی ها یک برداشت دارن و وهابی ها یک برداشت دیگه. از شما سپاسگزار هستیم.
متشکرم از شما آقا عبدالله. تماس بعدی آقا محمود هستن از فارس. سلام علیکم خدمت آقا محمود.
سلام علیکم، خسته نباشید.
موفق و معید باشید، در خدمتتون هستیم.
اولا خدمت شما عرض کنم هم خدا به شما صبر بده هم حوصله جدید
ان شاء الله،
از اینکه واقعا با صبر و حوصله پاسخ یک سری انسان‌های مغرض نه منصف رو میدید.
حالا همشون که اینجوری نیستن آقا محمود.
خدمت شما عرض کنم که صحبت هایی که میشه در شبکه شما یا منصفانه است یا مغرضانه. منصفانه به این بابت که به حقیقت مطلب پی ببرن و اگر شک و شبهه تو ذهن و فکر و عقلشون هست از بین بره و به حقیقت دست پیدا کنن، نه واقعیت. چون واقعیت با حقیقت سه وجه داره که الان در بحث علمی هست که نمیخوام وقت عزیز برنامه تونو بگیرم، چون سایتون هم حسابی درد گرفت با این مطالبی که بنده خدا گفت، آخرم با احادیثی که شما گفتید، آیاتی که شما گفتید و مطالبی که کلیپ گفت و مطالبی که از خود کتابای اهل سنت صحیح هم از آورد به هیچ عنوان نخواستن حقیقت رو قبول بکنن. یک مطلب رو من خواستم خدمتون عرض کنم که واقعا با تمام وجود برای تمام مردم ایران، چه شیعه چه سنی، در تمام فرق و مذاهب ملموسه. آیا ما در جنگ تحمیلی که به ایران تحمیل شده از طرف عراق و دفاع مقدس ما، که من خودم 6 سال و 10 ماه در جبهه حضور داشتم، نه من باب ریا بگم، من باب این که ملموس باشه که کسی برام تعریف نکرده، با گوشم نشنیدم بلکه با چشم دیدم و با تمام وجود لمس کردم و خودم مقداری به حساب مجموعه شیمیایی هستم، از همون ابتدایی که اولین گلولهی که به سمت ایران شلیک شد تا آخرین گلوله بعد از عملیات مرساد، بچه های جبهه و جنگ آیا قبل از عملیات ها به ائمه اطهار و پیغمبر خدا و حضرت زهرا متوسل نمی شدن؟ در این عملیات هر جا که کوچکترین فرصتی پیدا می شد دست دراز نمی کردن به طرف خدا و ائمه و حضرت زهرا و پیغمبر و واسطه قرار نمی دادن؟ بعد از عملیات خدا رو شکر نمی کردن به خاطر اینکه این واسطه ها رو که قرار دادن و پیروز شدن نماز شکر به جا نمی آوردن؟ ما کی می خواهیم به حقیقت پی ببریم؟ تا کی می خواهیم تو واقعیت های واهی؟ آقای حسینی، آقای یزدانی، شما خودتون می دونید واقعیت تا حقیقت خیلی وقتا خیلی متفاوت و فرق داره. ما باید دنبال حقیقت باشیم، حقیقت جو باشیم، نه واقعیت گرا. همین جنگ تحمیلی که من مثال زدم برای ما یه واقعیت ناجوری بود. تو جنگ خونریزی بود، قتل و غارت بود، هزار مکافات برای ملت ما و مملکت ما پیش آوردن که الحمدلله با توسل به همین ائمه و توسل به حضرت زهرا و پیغمبر خدا مسئله ما رو حل کرد. ولی آیا حقیقت جنگ همین بود؟ امام خمینی رحمت الله علیه یک جمله فرمودن که هنوز خیلی‌ها حتی از ملت خودمون به حقیقت این جمله امام پی نبردن. ایشون فرمود و باید با آب طلا این جمله رو نوشت، فرمودن جنگ برای ملت ما نعمت است. به این مسئله هم کسی پی نبرد مگر از جون و دل پا گذاشته باشه برای دفاع اول از دین و مذهبش، بعد از ناموس و مملکتش. در
آقا محمود، حالا سوالی فرمایشی در خصوص موضوع برنامه ندارید؟
حالا مسئله اینه که من خواستم وقت بگم، اولی گفتم این مقدمه رو بگم که بگم به این آقایی که این جور 10-12 دقیقه وقت شما رو گرفتن و این جور داشتن توضیح میدادن و خیلی مصر بودن روی مطالبشون که مغرضانه هم بودن منصفانه، میخواستم اینو بگم که شما دنبال حقیقت باشید و ما هم دنبال حقیقتیم. جنگ و مثال زدم که بدونن خودشون تو جنگ بودن و خبرهای جنگ بهشون میرسیده. کدوم لحظه از جنگ بوده که ما بدون توسل موفق شدیم؟ تمام اسم عملیات های ما به اسم 14 معصوم علیهم السلام بوده. حالا یک مطلبه، ما به خاطر اینکه آقای یزدانی به حقیقت پی ببریم، ما به خاطر اینکه به حقیقت پی ببریم و در واقعیت واهی دست و پنجه نرم نکنیم، باید به چه راهی وارد بشیم؟ من خودم از بچه های جبهه و جنگم، من خودم از بچه های شیمیای جبهه و جنگم، واقعا همون روحیه که اون موقع داشتم سعی کردم الانم حفظ بکنم، که الان بهسام خیلی هم مشکل تو زندگیم به خاطر که اون روحیه رو حفظ کردم برام پیش اومده. ولی همیشه خدا و بهسام پیش خدا ائمه اطهار رو پیغمبر حضرت زهرا واسطه قرار دادم که نجات هم بده و به این حقیقت خواستم دست پیدا بکنم. من تو این موندم که واقعا بخوام به این حقیقت، اون حقیقتی که شما میدونی و ما میدونیم دنبالش هستیم، کجا باید دنبال این حقیقت بگردیم؟ تو چه کتاب منابع کتابی و به حساب نوشتاری و منابع زنده باید بگردیم اونا رو پیدا بکنیم؟ اگر ما به این حقیقت پی ببریم، تمام مسئله توسل، وهابیت، شیعه و فرق دیگه اسلام برامون حله.
متشکرم از شما آقا محمود. استاد یزدانی در این خصوص هم توضیح خواهم داد خدمتتون انشاءالله. فرصت دیگه نداریم که شنونده تماس عزیز دیگری باشیم و برای دوستانی که به خط تشریف میارن، ما چون نظر مخالف هستن فرصت بیشتری بهشون میدیم که فرمایشات خودشون رو داشته باشن. در خدمتتون هستم استاد یزدانی در خصوص
فرمایشات دوستان. 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
خب سوال خاصی نبود تا آقای رشیدی که جواب شد دادیم. دلیل نیاز ما به وجود امام رو سوال کردن که خدمتشون عرض کردیم، گفتن از نظری البته قانع شدن همین برای ما کفایت میکنه، از نظر عملی هم بخوان به هر حال ما در دوران زندگی میکنیم که ائمه ما حضور ندارن و امام ما اونی که هست غایب هست و این کار رو برای شما شاید مشکل کرده باشه که فقط امام رو در حضورش قبول دارید و اگر امام حاضر نباشه فکر میکنید که نمیشه ازش استفاده کرد، در حالی که طبق اعتقاد شیعه و طبق مدارکی که از کتابهای اهل سنت هست، عالم اگر هست خداوند اون رو به واسطه امام و انسانی کامل حفظ کرده و این نیاز ما به وجود امام هست و اون واسطه به ساتر در فضل و مسائل دیگه. و ضمن این که ما اگر امام در میانمون بود بعد از پیغمبر و امام رو قبول میکردیم، حرف خدا و پیغمبر رو گوش میکردیم، امت اسلامی به 703 فرقه تقسیم نمیشد. اگر حرف پیغمبر رو درباره قرآن اطرافش پذیرفته بودیم، الان برحال این همه مشکل نداشتیم، این همه گرفتاری نداشتیم. وجود امام هست که همه این مشکلات رو رفع میکنه و امیدوار هستیم که خداوند بر ما تفضل کنه و اون خلیفه خودش و جانشین خودش و ولی خودش رو بفرسته تا در حال عالم پر از عدل و داد بشود در خدمت. عدل سوال دیگه این نبوده، همه رو
فقط جواب دادیم. فقط فرمودن که به کدوم منابع ما رو مراجعه کنیم برای اینکه به حقیقت اسلام پی ببریم.
به حقیقت اسلام پی ببریم
که برای در اون حدی که فرصت
هست سوال کلی هست که
خداوند هست.
بله خب شما اگر به حال فرصت دارن و میتونن مطالعه کنن، ما همیشه کتاب‌های تفسیری رو بخوان واقعا کلش رو بتونم وقت زیاد داشته باشن، تفسیر نمونه رو از اول تا آخرش یه بار بخونم دیگه.
آشنا
فکر نمی کنم مطلعی باقی بمونه که ایشون جوابش رو بلد نباشه.
بله متشکرم از شما استادی یزدانی. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی جالبه آقا عبداللهی که به خط تشریف آوردن میگن خداوند از رگ گردن به اون نزدیک‌تره. آیه قرآن صراحتاً بحث توسل رو مطرح می‌کنه. صد پیامبر میگن در زمان حیات بوده. آیا در زمان حیات پیامبر خداوند از رگ گردن نعوذ بالله نزدیکتر نبوده؟ آیا در همان زمانی که این آیه در خصوص توسل بوده این آیه قرآن نازل نشده؟ چرا ما باید یک چشمی به آیات قرآن نگاه بکنیم؟ نتیجه انکار توسل همین کشت و کشتارهایی است که نسبت به مسلمان‌ها دارن انجام میدن. در مورد اون کلیپی که من بهش اشاره کردم، قسمت اولش رو همین شبکه تروریستی پخش کرد و گفت حداکثر چیزی که هست از داعش پخش شده همین سیلی میزنه و از این بالاتر نیست. جلسات بعد هم تایید کردن که بالاتر از یک سیلی زدن در صورت سرباز جنایت دیگه انجام نشد. اینها گفتن که این افراد داعشی بودند. ما ادامه این کلیپ رو آوردیم پخش کردیم. اینها سانسور کرده بودن کلیپ رو. در همون کلیپ در ادامهش که در فضای مجازی هم هست و همه دیگه دسترسی دارن نسبت به این موضوع، ما اینجا اومدیم پخش کردیم که اون شخص رو میکشند، صورت اون شخص رو میپاشن روی زمین. به خاطر این چیه؟ به خاطر اینکه این طرف شیعه بوده. کارت شناسی طرف رو میخونه، میگه اسم او جعفر قتل تو شیعیان مرتد. به خاطر اینکه شیعه بوده اون شخص رو کشتند. اینها رو نمیشه انکار کرد. اگر قبلا میشد بگیم که وهابی ها یک سری جنایاتی داشتن در لابلای اوراق کتب تاریخی بوده است و به دست ما رسیده، شاید ظنی باشد، الان این مطالب ثبت و ضبط میشه ان شاء الله در هفته های آینده. هم کلیپ های بسیار تکان دهنده ای از جنایت داعش تقدیم حضور شما خواهیم کرد. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. ممنون که با ما همراه بودید. یا علی مدد. خدا نگهدار.
یا علی،
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا، یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا، یا هیدر، یا هیدر، یا مرتضا، یا هیدر، یا